بسم الله الرحمن الرحیم. من دیروز پوپه رو گفتم، یه مقداری لاکاتوش رو گفتم، منتها چون در واقع این مدل لاکاتوش گفتنم تابع کتاب چالمرز بود، منتها بلاس تاریخی کون مقدم از لاکاتوشه و اتفاقا حالا تو جایگاش بذاریم لاکاتوش هم شاید بهتر معلوم بشه. ببینید، من حالا بلاس تاریخی این سه نفرم بنویسم. پوپر
لاکاتوش خونده بود
کهنه یا نه؟ چرا خونده؟ بله بله، همین دقیقا. پوپر این کتابش رو من خوبه نمیشته بودم تاریخش رو 1900 و... من چند نفر رو تاریخش رو بذارم
توی این حال پوپر الان رو حافظه دارم میگم. پوپر 1953 فکر کنم این کتاب دومیه کتابش که 1930 باید باشه.
عجیب هم همشه چلوی دست داشته این تاریخ رو. خب پیداش نکردم حالا. تو ذهن من 1953 اون کتاب بشه یا شاید 1959 باشه، نمیدونم. اینا همون تو کتاب الان نگاه کنید تو چارمز داره این تاریخ رو، اون کتاب اصلیش که در واقع چیده
که به لحاظ تاریخی خودش 1922 تا 1996 عمرش، این کتاب مهمش که در واقع کن کتاب مهمش ساختار انقلاب های علمی، این در 1962. لاکاتوش خودش به لحاظ زندگیش این هم 1922 تا 1974 همسن کهن بوده، اون تا زودتر مرده. ولی اون پوپر رو نوشتم 1959 و ویراست دوم کتابش 1963. حالا این کتابش هم نمیدونم حدس و ابطالات یا منطق اکسابیدی که کتاب اصلیش که حرف اصلیش توشه، ویراست اولش 59 بوده، ویراست دوم 63. این اینجا چی بود؟ پوپر این وقت بودش هم بهتر بود. 1959 1963، یعنی فضایی حالا سنش کسی یادا شکرم میدونم مردنش همین نزدیکای 90 خورده بود، من یادم از دنیا رفت، ولی شاید به 2000 شاید رسید. ولی پوپر آره، یعنی من وقتی مردش یادمه، خودم حالا خودم چند سال بودم میدنم، ولی یادم که دانشجو یعنی بعد از 76 به بعد شمسی، بعد از 76-7 چون من تا 76-7
94
چی؟
94
از چند تا 94؟
902
آره ایست بلا سنی از این بزرگتره، ولی چیزش 94. لاکاتوش اینه، من حالا یک کلمه میگم دیگه. بعدش کی بود؟ کون رو نوشتم و فایرابند.
فایرابند 1924
73 شمسی. بله
73
شمسی میخونم. 73 شمسی میشه بوده؟ من به نظرم دانشجو میخوندم این نشو، من یادم تو روزنامه ها و این ها میخوندم، این موقع هم میشناختم تو برو خودم اونی داشت. خب به لحاظ حالا این بخواستم این کتاباشون رو بگم. ببینید پوپر 1959 و بعدش ویراست دوم هم در واقع 59 حرف اصلی رو مطرح میکنه. کوه به یه معنا نقطه زاویه کامل میگیره با پوپر و کل جریان پوزیتیویسم منطقی 1962. لاکاتوش این کارش رو، نظریه‌اش رو در 1965 در یک سمینار ارائه میکنه، بعدش 1968 مقاله میکنه، ویراست اصلیش که الان رایجه 1970 نظریه‌اش. فایرابند هم با پوپر اینا همشون با هم ارتباط داشتن، حالا این الان کهنم میگم کاملا همشون تون بافت پوزیتیویسم منطقی بودند. پوپه مثلا من شم ارتباط فایرواین با پوپر در 1948 تا 53 ارتباط کاری جدی با پوپر داشته. 1973 بر ضد روش رو می‌بیسه. کتاب مهم میشه. بر ضد روش یه کتاب دیگه یا مقاله است نمی‌دونم که عنوانش فلسفه ال که اینا نکات رو اشاره می‌کنم. موضوعی با گذشته عظیم فایرواین کاملا میزنه زیر میز در واقع فلسفه ال. این حرف رو 1970 نوشته. یه تقریبا معاصر میشه با ویراست آخر کار لاگاتوش. یعنی عمده تحولات دعواهای اینها چون یکی این زمانه. ولی که مثلا همین ادامه داره دیگه. مثلا 1991 یه چیز دیگه داره به اسم وقت کشی که یه مقدار از همین فضاش فاصله میگیره. این فایرابه.
در مقاله وقت کشیش.
ولی خواستم اول به لحاظ جغرافیای بحث یعنی جغرافیای زمانی بحث ببینید چه زمانی بوده. یعنی شما عمده جریان پوزیتیویسم منطقی نیمه اول قرن 20 تقریبا حوالی 920 تا 940 40 خورده ای به 50 عمده اینایی که در واقع یه جور منتقد پوزیتیویسم منطقی ولی تو همون سامانه فکری اینجا هستن. حالا باز من به لحاظ اطلاعات عمومی خود کتاب خب پوپر که اصلا کلا با اونا داشته کار میکردن اصلا گفتم کتاب اولش اون منطق علمی هم فکر کنم خود اونا ناشر پوزیتیویسم منطقی چاپش میکنه این ناشرای اونها چاپش میکنن. اینقدر این در رفت آمد و تو اون کتاب هیچ هم گفته دیگه تو جلسات اینا میرفته و مشارکت داشته با اینا ولی عضو اصلی جلسات اونا نبوده.
البته پوپر میگن دو تا بوده یعنی یه زمان خودشم تغییر میکنم پوپر اول پوپر دوم بعضی هم
یک
پوپر اول دوم
هم شدید پوپر من لاغل یادم نیست که پوپر یک و دوم
هم منطقی بوده بعد
نه ویتگنشتن شما داریم میگه
پوپر نیست پوپر من متنشون یه بار میادم
سبقه منطقیش به سبقه جامعه شناختی نزدیک بشه ممکن این رو بگیم ولی یک و دو یه شیفت جدی باید بکنه. تو پوپر هم شیفت جدی نه مثلا ویتگنشتاین تو یکش مطلقا همیشه بی‌معنا میدونسته غیر چیز توی دوم یاد بازی زبانی میگه بازی زبانی یعنی تو فضای ویتگنشتاین یک علم همه چیزه علم دانشه هرچند که رگه های برای چیز دیگه هست اما تو دوم اصلا علم و دین اینا کاملا عرض هم میشن برای میشه یک و دو. ولی توی پوپر من یه تفاوتی که بگیم از یه موضع برگشتی یه موضع دیگه تغییراتی تو شخصی من خودم لااقل یادم نیستش توی پوپر. ببینید مثلا خود این که حالا پوپرش که هیچی کن این کارش رو تو مجموعه دایره المعارف بین المللی علوم انجام میده که سرپرستیش نویرات و کارناب بودن. نویرات و کارناب دو تا آدم اصلی پوزیتیویسم منطقی هن. یا مثلا این لاکاتوش رو بله لاکاتوش مثلا این سمینار درباره آرای کهن بوده لاکاتوش سخنرانش بوده یعنی خب اینا کاملا در ارتباط هم بودن که بعدش این سخنرانش که سخنرانی درباره همین کار کهن مطرح شد در 1665 لاکاتوش سخنرانی میکنه یه سخنرانی تقریبا انتقادی که بعدا تبدیلش کنه مقاله و بحث میشه. فایرواین هم به لحاظ کاری گفتم دیگه یه مدتی اصلا با پوپر ارتباط خیلی جدی داشته توی این سالها و حالا دیگه با اون یکی هاش نمیدونم. بعد همین یه فضای خیلی خاص متعین رو داریم بحث میکنیم که سلام علیکم و اینا فضای فلسفه علمی هستند که شما مثلا قاره یا این اصلا اینا هیچ کدوم فضاشون فضای قاره یا نیست کاملا فضای پوزیتیویست و امتداد پوزیتیویست
هستند. لاکاتوشون میشه راز سیر منطقه چیز قبل از کمپوزار چون کمپ جدا میشه دیگه کلا
نه همین داره حالا من الان توضیح میدم آقای چارلز اینجوری توضیح داده آبه. که گویی چیزه ولی در حقیقت اینجوری نیست. حالا الان من توضیح میدم اصلا لاکاتوشو در نسبت با این دو تا ببینیم بهتر میفهمیم تا یعنی پوپر یه طرفو میگیره کون یه طرفو میگیره لاکاتوش میخواد یه جور بین تو جمع کنه اگه به این لحاظ نیا کنید چیزه اما اگه خواهد شما از امتداد بگیرید از کسی که علم و قبول داره تا اون کسی که کاملا چیزه این وسط قرار گرفت. ولی بلاز تاریخی هم مثلا جاش اینه من اینجاست خواستم بگم من خودم قبلا که این کتاب دیدم چارلمرز رو خونده بودم مثلا کتاب این ناین حبیبی هم که ایشون داره ذهنیت مثلا چارلمرز و ذهنیت اینها این است که خب مثلا این بوده بعد لارنتش بوده بعد کون بوده یعنی کاملا سیر از فضای استقرارگرایی بوده اثباتگرایی تیف میره به نسبی گرایی
اینجوری
یه اینجور سیری آقای چارلمرز نوشته ریشه‌ش هم اینه که خود چارلمرز دغدغه علم نداره واقعا دغدغه به معنا این مثلا خود ما خود من مثلا موقع توی قدیمی مسئله اینه که زیرا به اینا رو بزنیم نه مسئله این است که حالا دانشمند چیکار بکنن اما یه کسی مثل گریس نه اینجوری نیست
یلی دغدغه علم داره، برای همین سعی میکنه بحث‌های مختلف اینا رو بیاره یه جور حلش کنه.
خب
کون تو دنیای دغدغه فلسفه علمی نداریم درسته؟ تمام بازه زمانی این دغدغه فلسفه علمی رو تموم شد دیگه. الان خیلی
من
کلا دنیا
چرا هست؟
هستش.
آره مثلا خود مکتب ادینبورا مکتب ادینبورا و بعد این آقای لاتور که اومده بودش ایران که ما هم یه جلسه باش داشتیم، اینا همون امتداد همین جریانان متا در هم فضای فلسفه علمی ان، نقد دارن میکنن، اصلاح میکنن، هی داره میبرن
ایشون چیز جدید هی دارن
میزنن به یه معنا جدیده دیگه. اون نظریه شبکش رو کنشگر شبکش، من موقع گفتم قرار لاکور بیاد، منم گفتم که شما آماده شو برای گفتگو با او. موقع چه بود که من دیگه گفتم یه بار دیگه من بگید دیگه هیچ وقت پا نمیذارم. اینقدر من جزوه و کتاب گرفتم خوندم این لاکور، اینقدر یعنی کاغذاش هست دیدم، چون خیلیشم انگلیسی بود، اینا اصلا داشت ترجمه کردن افراد مختلف دادن و خلاصه کلی خونده. ببینیم چیه این بنده خدا نظریه‌ای که من خوندم مستندش نظریه کنشگر شبکه‌اش دارم یادداشت میتونم اینا بگم که نظریه کنشگر شبکه. آقا ما خوب اینو مصلح شدیم. این بنده خدا که اومد، حالا اولا که جلسه با ما چقدر جلسه زایه‌ای ما رو زایه کردن بماند، اون این شد توی مثلا 6 7 سال اخیر یه نظریه دیگه آورده بود و بعد خودش گفته بود یا 7 سال شبکه سازا که گفتش که اون نظر قبلی من بود، معلومه اون قائل نیستم، من یکی نظری رو دارم کلا ما رفتیم رو حفا کنم. حالا یکی این بوده که فضای ناراحت کنم از بابا در دل میگم که فضاهای یعنی چی دیگه، فضاهای کلیشه‌ای که اصلا آدم دیگه حالش به هم میخوره از این. گفتم میگفتم دیگه یک بار دیگه من دعوت کنم به یک کسی کار مطالعه کن حاضر نمیشم. خب من شاید جز افرادی که با ایشون گفته کرد من بودم اینقدر خوندم، یه نفر دیگر هم از این افراد بود که شروع کرد خوندن. من خوندم که برم با این بحث، اصلا آماده کردم خودم چند ماه وقت گذاشتم که برم با این بحث کنم. آقا اون جلسه نبودی چه اون جلسه ما رو، جلسه ما که برگزار شد آقای اومد بعدم حالا چیزایی رخ داد. خب من گفتم که من که انگلیسی بلد نیستم، اگرم بلد باشم یکی بفهمم این چی میگه، ولی خب خودم سخنرانی کنم نیست. مترجمانم تجربهشو دارم که مترجم ها بحث علمی رو نمیتونن خوب ترجمه کنن. اگرم خب همینجور شروع کنم سخنرانی کردن، من مطلبم آماده بود، هی میگم گفتم این مطلب من آماده است ترجمهش کنید، شب قبل اینو ترجمه نکردم، گفتم اینو حتما ترجمه شده شو امشب بهشون برسونید، ایشون بدونه من چه اشکالی میخوام برش بگیرم. اینا اون شب 400,000 تومان دادن اون موقع که یک کسی اینو ترجمه کنه، کل پولی که بابت کل کار من دادن فکر کنم 15,000 تومان نشد. همین مدل محاسبات اینجوریش نمیم. بعد حالا اینو به ایشون دادن، فرداش رفتیم ایشون بحثو گفت، منم این بحثی که اصل یاد داشتم دستمون بود در وقت اولیه‌ام خوندم، یعنی چون مخاطبم میخواد بدونه دیگه من نقدم اینه که بعد ایشون رفتش سراغ پاسخای داد و اشکالی کرد اینا. من یه نفر دیگه بودیم، آقا این یکی یه نفر شروع کرد یک این گیره فلسفی خودمون، تو شکاکی شکاکی آدم فلان رو بذاره این جنس گیره فلسفی خودمون شروع کرد بحثی که بود بحث هم تند شد. من چند بار خواستم بگم من اصلا این بحث غلطه، ما نباید از این زاویه با اینا بحث کنیم، باید اینو تو بستر فهم خودشون بحث کنیم. چند بار خواستم اجازه بگیرم ببخشید من چیز کنم، چیز نیست، قرارمون این بود مثلا از ساعت مثلا یادم میاد 10 تا 12 جلسه بود، یه دفعه من هی گفتم بذاریم بنده خدا بحث کنه نوبت من میشه دیگه. آقا نوبت من که شد گفتن که ما تبه بخش تنظیم کردیم یه دیداری با جوادی آمولی همین الان می‌خوایم شروع ببریم. کلی وقت گذاشته بودیم یه فرصتی بود از یه بحثی بکنیم. گفتم بهشون که دیگه من دعوت کنید دیگه عمرا نمیام، این فضای حالا این بحث در دلش بود. حالا می‌خوام بگم بحث ایشون رو بعد دوباره من چیز کنم چون دیگه بعدا نخوندم. حالا اگه برسم ببینم چیزه منتها فضا همین خود این بنده خدا فضاش همین ببین نه مکتب ادینبورا، مکتب ادینبورا حالا اینا رو ما نمیرسیم بحث کنیم، مکتب یعنی شما این فایرابن اون جهتگیری فکریش دیگه، شما مکتب ادینبورا آقای سعید زیبا کلام یه کتابی داره معرفت شناسی اجتماعی، کتاب خودشه، ایشون کاملا وابسته مکتب ادینبورا، اون کتابو بخونید کاملا دستتون میاد دیگه. اینا مثلا مکتب ادینبورا اینا خیلی میرن تو فضای نسبی گرایی و علم زدن. خود اینای لاتور هم یه 2 سال به هزینه یه کسی که برنده صلح نوبل بوده، یه آزمایشگاه خیلی تخصصی داشته، این میره حالا داستش هم این میره تو اون آزمایشگاه اون میگه که تو فیلسوف علمی بیا مثلا ببین کار ما رو بررسی کن از نزدیک آشنا بشه، اونم خود جنسشون کارای مثلا میدانی کردن اینا بود که واقعا ببین ما چی کار میکنیم. این دو سال بره اونجا، بعد شروع میکنه از همین موضع شکاکانه خودش چیز میکنه، اینا رو تحلیل میکنه، خیلی به اون برمیخوره، اصلا دعواشون میشه. چون میگه که خلاصه حرفش این است که این دانشمندان هم یه عده مثل مثلا کاهنان هم. یه عده آدم هایی هم. یه اسلوب هایی دارن، همین مدلی که آلوتی فایر آینده میره، یه اسلوب پیشفرس ها، اسلوب ها، آین ها، و با این کارشون دارن یه کاری میکنن که مردم فکر کنن یه چیزیه. کاهنش ها چی میفهمی؟ یه اینجور تقریری از اون میکنه که اونا عصبانی میشن و دعواشون میشه با نمیدونم خب دو سال پول داده بهش مثلا تو فضای مثلا پوزیتیویستن یه قاله فضای الوی یه کار تایید کن، بعد مثلا رفته تو این فضا مسئله شون هم اونم بیشتر مسئله اجتماعیه تا مسئله علمی. یعنی از جنسی که مثلا شما تو جامعه شناسی معرفت هم خواهید خوند که مسئله، یعنی اصل این نکته رو من به نظرم نکته خوبه، من موقع مثلا باشتر همین بحث کنم، این نکته نکته خوبیه که شما توجه بده که آقا علم یه پدیده کاملا خالص نیستش، که الان ذهنیت فضا علمی نه دیگه، ما دانشمندا حقیقت رو میفهمیم، شما هم ایدئولوژی زده اید، تا خود این آقای چیزم خیلی لاتون هم اصرار داشت که این علم به شدت ایدئولوژی زده است و اینا هم یه آیین دارن، یه رسوم دارن و سعی میکنن خودشون رو اثبات کنن، نمیخوان واقعیت رو اثبات کنن و هر کس از قوانینشون تخطی کنه این رو حذفش میکنن از سیستم. یعنی این دیدگاه کاملا اجتماعی نگاه کردن بدید تو معرفت شناسی اجتماعی بحثا رو میخونید
این اشاعاتون.
بله
الان میخواید مثلا بگید مثلا سه تا مکتب زنده داریم تو دنیا
الان؟ زنده نمیدونم من دیگه، من لاتورم سر همین جریان که اینا من گفتن آشنا شدم باشه، نرفتم خودم اینجوری بخونم، میدونستم این ادینبورا تقریبا امتداد این فایرابن که فضا شکلیت مکتب ادینبورا، اونم به خاطر اینکه اینا زیبا کلام کتاب داشته اینا خوندم، من نرفتم خود غربیا بشینم حرفاشون رو بخونم. ولی حالا مثلا ماکسولو که من مطرح میکنم مثلا تو این فضا نیست، ولو که با اینها درگیره، مثلا این بحث اصلا تو ایران مطرح نیست. اینو اتفاقی من دانشگاه شریف سال 89 یه درس علم دینی داشتم، اونجا بحثا رو میگفتم، یکی از دانشجو من گفت آقا کسی هست به اسم ماکسول، بعد اینو آقای گلشنی بهش معرفی کرده بود، بعد خدای گلشنی هم خیلی نمیشناخت، فقط میدونست که این یه مقدار حرف از حکمت میزنه و حرف از دغدغه‌های اینجوری داره، بعد این من خود رساله‌اش رو سر همین گرفت، رساله من خدا رو من خوندم، من اینقدر آدم محققی نیستم برم بفهمم جنات غریچه، رسانه خودم عجب آدم مثلا به ماها نزدیکه به لحاظ مدل تحلیلیش، ولی خب علل قاد اینا تو بایکوت خبری هن. یعنی مثلا شما نگاه کنید ویکی‌پدیا رو بزنید، من الان نزدم، من 3-4 سال قبل یه بار زدم اینجوری بود، ویکی‌پدیا این آقای همین آقای ماکسول رو، چند تا هم ماکسول داریم، این فکر کنم نیکولاس ماکسول بود چی بود این آقای ما اسم کوچیکشم باید بدونید که اشتباه نشه با اون آخه با اون ماکسولا، اینو تو ویکی‌پدیا، ویکی‌پدیا فارسی که غالبا هیچی نداره،
ویکی‌پدیا این یعنی
چی؟
فیزیکدان؟
نه
یه فیزیکدان،
فیزیکدان معروف که هست، اون که نه، اون ماکسول فیزیکدان نه، اینو تو خود نیکولاس ماکسول بزنید، اینو تو خودش که برید میمیسف یک فیلسوفر آف علم ساینس، فیلسوف علم میمیسه، اما شما تو صفحه فلسفه علم بزنید آخرش فلسفه فیلسوفان علم هر دوره رو میذاره تا معاصرین، اونجا اصلا اینو نمیبینید. خب علالقاده تو یه نرم یک فایلی که اینجوری همش به هم لینک داره، وقتی اینجا گفتی این فیلسوف علمه، تو اینجا باید بگی این فیلسوف این هست دیگه، این خلاف یعنی خودش آدم اجتماعی هم هست، یعنی که یه سایت اون موقع البته من میبینه که دارم میگم حداقل 5-6 سال قبل ها یه سایت داشت خیلی دنبال این بود که دیدگاهشو ترویج کنه و افراد عضو میکرد و خیلی مثلا اهل چیز بود، فعالیت هم بود، ولی معلوم بود که تو فضای غرب گوشه رینگه، وسط میدان اینو نمیارن مطرحش کنن، حالا من گفتم اگه برسم اونم مطرح میکنم. حالا عرضم اینه که یه جریانی من اینا رو اینجوری شناختم، نه اینکه مثلا خود من رفتم جریانات غرب رو مطالعه کردن دیدم، ولی مثلا اون موقع دایره المعارف رو نگاه میکردم دیدم اسم خیلی مهمی نمیاد که شما مثلا ببینید یه اسم پر ارجاعی که همه به اون ارجاع بدن. اینا اینکه ذات ماهاست دیگه که وقتی یه کتاب تو ایران ترجمه میشه ماها همه اینو میشناسیم دیگه، گویی غیر از این نیست، همین مثلا کتاب چالمه جدا اولین کتاب بود که ترجمه شد، همه تو ایران این چند نفر رو میشناسن.
حالا پس این زحمت هم خدمتتون باشه
که این
نظرشون رو
لاتور و اینها یادم باشه که بعد انشاءالله ببینم. اصل حال خلاص این که دیدم اصل حرفش این بودش که الان توی فضای امروز شما میرید سراغ مثلا مدل این پوزیتیویست ها، یه سوژه اوبژه‌ایه که سوژه میخواد اوبژه رو بشناسه و کاملا چیز او سوژه اوبژه رو که به هم میزنه هیچی نظر هم میکنه. نظرش کنشگر شبکه بود. میگفتش که در واقع یه شبکه داریم کنشگر که کنشگر عالمه ها، یعنی سوژه است به یه معنا، اما کنشگر میخواست بذاره بگه که این فعاله، سوژه پوزیتیویستی منفعله، اما این سوژه فعال میخواست بگه. این سوژه فعال توی شبکه حرکت میکنه و با این حرکتاش توی فضای علم بالا پایین رخ میده. یعنی مسئله علم رو کاملا اجتماعیش میکرد، یعنی اصلا حیث صدق و مطابقت با واقع و اینا رو کاملا ازش میگرفت. این خلاصه که الان از اون موقع تو ذهنم مونده. من حالا خوشحال دارم یاد کنم ببینم
کونم تقریبا نمیده.
حالا کون یه مقدار متفاوته، باز کون هنوز یه مقدار فضای پارادایمی رو داره شنگه، مثلا اون مدلی که میگه همه جا اینه، اصلا هر چند مدل کون هم دیگر اومدن تو فضای دین و این دارم تطبیق دادن، ولی خودش اصلا کتابش ساختار انقلاب های علمیه، مسئلهش هم تاریخ، یعنی هم مثالش هم از تاریخ علمیه. خب حالا کون چی میگه؟ ببینید لاکاتوش دوباره میگم ایش آره یه مقداری میگم پوپر رو که ببینید تا پوپر من خودم تلقی خودم این است که قبل پوپریا کاملا منطقی بودن، پوزیتیویسم منطقی، یعنی بخواستن بحث کنن به لحاظ ضوابط منطقی، یه گزاره مبنا داریم بقیه گزاره از این در میاد، حالا به نحو بایزگرایی تایید بشه، به نحو استقرارگرایی بشه، به نحو چیز بشه، داوری چیه، گرداوری چیه، یعنی کاملا تحلیل منطقی میکردن از ماهیت علم، کار نداشتن که آقا جامعه چیده، اشکالاتی گرفته میشد آقا دانشمندا اینجوری نیستن، میگفتن غلط میکنن نیستن، برن اینو درست کنن. پوپر یه مقدار اومد از اون به این سمت، مثلا اینکه مطرح کرد که آن گزاره نهایی رو با تصمیم دانشمندان نمیدونم مدل ابطالگرایی، مدل ابطالگرایی اصلش علم چیزه منطقیه، اما این تعدیلایی که توش انجام داد این وسط قرار گرفته. کون کاملا انداخت بحثو تو جامعه شناسی علم، برای شما جامعه شناسی معرفت میخونید کون هم مطرحه، یکی از افرادی که توی حوزه جامعه شناسی معرفت اسمشو میارن کونه، این داستان پوپر اینا هیچ کدوم اسمشون نمیارن. کن خلاصه حرفش چیه؟ میگه ببینید روند دانش ها همشون این است، یه مراحل تیمی هست، این من به نظرم این حرفش به لحاظ ملاحظه علم به عنوان یه پدیده اجتماعی خیلی حرف به درد بخوریه، ولو که اگه همین حرف، یعنی مشکل کن اینه که این حرف رو داره ثمره منطقی ازش میگیره، اما یعنی اون من قبلا میگفتم ما این تو بحث اوایل ترم یا امسال یا سال ترم قبل بهتون گفتم یه مقام ثبوت تو علم داریم، یه مقام اثبات، یه مقام خود ماهیت علم به معنای علم، یه بار آنچه که به اسم علم در بین من و شما رایجه. خیلی مهمه تو بحث این دو تا رو هم خلط نکنیم و هر دو تا اینا تو فهم علم به ما کمک میکنه. قبلی ها مسئله شون مقام ثبوت بود، کن به شدت مسئله ش مقام اثبات، اصلا مقام ثبوت براش مهم نیست بگویی. ببینید میگه هر علم، علمم که دیگه داره میگه فضا، این بحث ساختار که گفتم مهمه، من یه یادداشتی کردم نمیدونم یادداشتم مال کجا بود از چی یادداشت کردم، ولی گفتم ضرورت تلقی نظری به مثابه ساختار، سه تا دلیل نوشتم برای خودم که چرا ما نظری رو نباید به عنوان یک تعمیم، جلسه قبل آخرش گفتم تعمیم نگاه میکردن، تعمیم نگاه کردن کارو پیش نمیبره، بعد مثابه ساختار نگاه کنیم. من گفتم سه تا دلیل، دلیل تاریخی تکامل علوم حاکی ساخت، مال خود چی دفع کنم کتاب آقای چیز باشه گیلیس باشه فکر کنم اینا الان دیدم جمله دادن چیه، تکامل علوم حاصل ساختارهایی است که با تبیین ساده، شما وقتی تاریخ علم رو طی میکنید هر جا که یک جهش پیدا میکنید هیچ‌وقت باید تعمیم جهش نمیبینید، همیشه باید نظریه ای که امر پیچیده است مواجه میشید. مثلا شما نیوتن رو دارید، انیشتین رو دارید که حوزه‌های مختلف، این آدما این نیست که فقط یک گزاره مثلا مندلیف تو شیمی رو داریم نمیدونم، اینا هر کدومشون یک نظریه بودن که این ابعاد مختلف داره، صرفا نیست که چند تا مشاهده کرده باشن یه حرف کلی زده باشن. این دلیل تاریخشونه. دلیل فلسفی که ایشون مطرح میکنه ارتباط مشاهده و نظریه است که من اینو اون دو سه جلسه قبل مقداری گفتم، بذات همین الانم این حرف مقداری باز منقحترش بگم چون جستگاری تو گفتم. ببینید نه حالا کون نگفتم، خب بگم چرا نظریه به مثابه ساختار مهمه که بعد حالا کون داره نظریه به مثابه ساختار نگاه میکنه، علم به مثابه ساختار میره سراغش، نه به مثابه تگ‌گذاره هایی که یه تعمیم باشه. من تا اینو بخوام بگم خیلی از این شاخ به اون شاخ میشه، فکر کنم ذهنش هم گیج میشه، نمیدونم میذارم چون این بحث یادداشت کردم که من یه مروری کلی بکنم روی این جریان، اینو میذارم تو مروری کلیه میگم که دلیل فلسفی من بعدا نخواستم میگم ارتباط مشاهده و نظریه است. اصل مسئله این، حالا اقوال مختلف میخواستم بگم، فعلا فقط همین رو میگم. ببینید خیلی ساده، جلسه قبل این اصل نکته رو گفتم، خیلی ساده انگار است که فکر کنیم ما گزاره ها رو با مشاهده تمومش میکنیم. یادتونه مثال ماژیک رو بکنم، زدم ماژیک گچ رو که این گچ یا نه، بعد یه خط میکشه میگه این گچ یا نه، یادتونه است؟
بله.
که بعد میره آخر کاغذ تورنوسول میاره، چی میاره، مرتب چیز میکنه. آیا واقعا این مشاهده پرونده رو میبنده که علم میشه یا نه؟ این نظریه، این حرفی که ما تو فضای علمی زنیم صرفا با یه مشاهده تعیین تکلیف نمیشه. برای شما مواجهه با گزاره علمی به عنوان یه گزاره که صرفا تعمیمی از یک مشاهده است، این مواجهه موجهی نیست تو خود ماهیت علم. اینم دلیل فلسفی که شما میاره و دلیل اجتماعی قشنگ هم میاره، اونم این است که میگه که تحولات علم که شما نگاه میکنید صرفا تعمیم نیست، بلکه شما تو همه ادوار تو تحولات علم و تحولات علم همواره با ورود معانی و کلمات جدید مواجهید. اینو آقای قمایی باید احتمالا خوب براتون مانور داده باشه که اساساً این کلمه، یک کلمه میاد که این کلمه نبوده. وقتی این کلمه میاد فضا عوض میشه. ببین مثلا کلمه ولایت ما از قدیم داشتیم تو دینمون، فقیه هم از قدیم داشتیم از همون زمان پیامبر و ائمه، اما ترکیب ولایت فقیه یه بار معنایی میاره برای شما که این ترکیبش یه نظام اجتماعی رو اصلا رقم میزنه. این دیگه توی عراق سال 89 اولین سال بود که من پیاده روی اربعین رفتم، بعد اونجا با یه خیمه داری بود، این استاد دانشگاه بود، از همین خیمه دارا خونه خیلی جالب بود، استاد دانشگاه تو بغداد بود، و نشستیم با هم گپ زدیم و بعد مثلا ایشون گفتش که مثلا من گفتم آقا شما چرا اگه شما این خطا دادی چرا زمان صدام اینا نمیسن؟ گفت آقا امام خیلی مثلا امام خمینی ما رو خیلی متحول کرد، ما رو بیدار کرد، شما نمیدونید چی. بعد گفتم چرا؟ گفت این نظریه ولایت فقیه شید. گفت آقا ولایت فقیه که صاحب جواهر رو دیگران گفته بود. چی گفته بود؟ کجا گفته بود؟ همش این بود که بابا گفتن غیر از این است که شما اینو بیارید تو این کلمه رو بکشونید تو فضای اجتماعی، فضای فرهنگی. یعنی درسته نظریه ولایت فقیه رو شما توی مثلا کتاب جواهر میبینید این رو به عنوان یک نظریه علمی محض، اما این نظریه وقتی که اومد تو ادبیات عمومی یه تحول جدی رقم زد. مثلا منظور برسونم، یعنی این تحولات علم ها وقتی اینجوریه شما اگر بری سراغ تعمیم عملا بیراهه داری میرید. اون نظریه ها کلماتی تو دلشون هست که این کلمات توی همبستگی با یه عالم، یعنی مثلا خوده حالا این آقای سروش بار حرف میزد، اصل حرفش بلا وقت بعد حوزویونم منطقی پاسخ میدادن، اصلا این حرف منطقی نیست، این حرف کاملا تو فضای جامعه شناختیه، ولی که البته اشکال با سروش وارد چون بحث منطقی مطرح کرد، میگفتش که شما تو ولایت فقیه ولایت از عرفان آوردید دارید بحث میکنید، این نظری فقهی نیست، نظری عرفانیه. امام حالا نظر آقای سروش بود، امام بخاطر اینکه خودش روی کرد عرفانی داشت، فقیه هم بود، بین عرفان و فقه یه گره زد ولایت فقیه. اگه به لحاظ تاریخچه بحث علمی میگی بیخود داری میگی، اما به لحاظ کارکرد اجتماعی ببینید شما نوع نگاه مردم ما از زمانی که انقلاب رخ داد، نه که اول انقلابا، از زمانی که امام کارشو شروع کرد نگاه میکنید ببینید مواجهشون با ولی فقیه فهم میکنه با اون معنی که صاحب جواهر از ولی فقیه داره، یعنی به عنوان یک مرشد فقیهه. تونستم منظور برسونم؟ یعنی این در واقع پیوند، یعنی در واقع نظریه ولایت فقیه امام صرفا همون مفهوم ولایت که مثلا من یادم اولین بار این حرفای مشکینی رو خوندم خیلی ناراحت شدم، بعدش دیدم که اصلا این تفاوت دو تا نگاه آیت الله مشکینی کتاب تربیت معلم درس ولایت فقیه که تو رشته تربیت معلم میخوندن قدیم، تربیت معلم یعنی دانشگاه ها نه چیز، یک کتابش بود یک شای مشکینی نوشته بود، بعد اونجا که میخواد ولایت فقیه رو توضیح بده از باب ولایت بر مهجور توضیح میده، یعنی که این اونوری ها خیلی حمله میکنن، یعنی ولایت فقیه ولایت بر مهجور، مردم عقل دارن نهیدین، نمیگه ایشون کامل همینجور توضیح، یعنی من گفتم بیچاره حق دارن که اینجور حمله کنن، ولایت بر مهجور دیگه انسان، مردم عوامن، عوامم نفهمن، نفهمان هم مهجورن، مهجور ولی میخواد. ببین حالا شما اگه امام با این ادبیات میومد جلو یک روز میسرس بره جلو، چون اصلا منظور برسونم، یعنی میخوام میگم که این معانی با تعریف جدید داره وارد یه فضایی میشه که این ماهیت الان خود شما مثلا میگید فقه حکومتی، فقه حکومتی یه عالم بار معنایی خاص ما داریم این حرفو میزنیم، وگرنه اگه فقهی که حکومت را مشکل از مشکلات حکومت حل کنه، فقه نمیدونم مثلا هزار سال قبل همین بود به این معنی کاملا نگاه که با الان میگیم نگاه فرد نگاه حکومتی، منظورم معلومه خودم میفهمم چی دارم میگم. ما شما سیخ نگاه میکنید گفتم بعد سر نگاه میکنید یا خیلی واضحه یا هیچی نفهمید. ایشون فقط یک کمی سری تکون میده آدم میگه خب ایشون احتمالا داره میفهمه. ولی بقیه اینجوری سیخ والا میگه.
یکی از اساتید برعکس مطلب رو به این معنی که من قبول ندارم که الان میگم ما الان فقه اجتماعی داریم، یعنی فقه ما از سابق مثلا فقه انفرادی بوده و مثلا میگه فقه با اجتماع اصلا شکل گرفته. من به این معنا قبول ندارم که مثلا ما بگیم ما الان فقهمون یه داره اجتماعی تر میشه یا فقه ما الان اجتماعیه.
به یه معنی حرف درسته. یعنی ببینید بخوام همین لحاظ‌های مختلفه. اتفاقا برای همین شاید مثلا فقه حکومتی بهتر از فقه اجتماعی باشه. فقه همیشه مسئله اجتماعشو داشته حل می‌کرده. یا مسئله اجتماع مراجعه که به این میشه در حد مسائل اجتماعی فردی مثلا مکاسب، یعنی مکاسب اجتماعی دیگه، مکاسب تو خونش که کسی کسب و کار نداره، اینا موجب میشه مکاسب خیلی رشد کنه تو فقه. یه بار مسئله های حکومتیه، یعنی مسئله حکومتی چقدر به فقهای ما عرضه میشد، وقتی عرضه نمیشد خود به خود فقها هم بحث نمیکردن سرش. الان یه عالمه چالش داریم جای مختلف. چرا اینقدر چالش داریم؟ این وروده داره یه کاری میکنه، وگرنه اگه کسی فقیه باشه با همون فقه قدیمی خودش این، یعنی مثلا خود امام خمینی، این امام خمینی فقه از آسمون برداشت آورد حکومت رو انداخت، یعنی با همون نظریه که صاحب جواهر داشت و دیگران داشت کارش رو شروع کرد. اما بعدا خودش هم میگه قاضی حالا داره حرفش تغییر میکنه، حالا حرفش داره عوض میشه، بالا پایین میشه، تغییر میکنه. چرا داره تغییر میکنه؟ این نکته است که چون فقه وارد حکومت شد حالا باید این مشکل دیگه حل کنه. به این معنی
خیلی از این مواردی که هست از معانی که
اما یه نکته هم بخشید فهمشون یادتون نره، فقط یه این حالا نمیدونم کی اینو گفته ولی من از اینجا خیلی با این همدلی میکنم، به خاطر اینکه این حرفی که الان من زدم محمل میشه برای چرت و پرت گویی. یعنی متاسفانه تو فضای حضور من زیاد میبینم که افراد به بهانه اینکه فقه قبلی، فقه فردی، فقه ما، فقه اجتماعی، شروع میکنن چرت و پرت گفتن، آسمون ریسمون به هم بافتن. یعنی به خاطر اینکه یه نکته‌ای به ذهنشون رسیده که فکر میکنن قدما نرفتن. یعنی یه بار کسی من میخوام خیلی به نظر اینا مهمه، یه بار کسی فقیه حکومت رو به دست میگیره، یه بار کسی حکومت اومده حالا میخواد یه فقه بسازه. تفاوت امثال امام و حتی خود آقا بایی که حالا خیلی تو مناقشه میکرد آقا بایی، خلاصه آقا اصل بار فقهاتش رو قبل از چیز بسته بود، قبل از حکومتش بسته بود، اول به فقاهت رسیده حالا مواجه میشه مسئله اجتماعی. خیلی به نظرم فهم میکنه با اینکه طرف به فقاهت نرسیده، از روز اول با مسئله شما شروع کرده و چرت و پرت میگه روی هم دیگه، که الان ما تو فضای حوزوی الا ماشاءالله از این فضا داریم. مثلا من حالا یاد داشتم چند وقت دیگه اینو چاپش کنم میذارم توی کانالم، گفتم سری بحث چند بار سر کلاس شما گفتن این قیمت گذاری، بحث قیمت گذاری به مناسبت همین اینا من گفتم یادداشت بنویسم عدالت، رفتم یادداشت نوشتم برای فصل‌های برداشت اول که کاملا مال مرکز استراتژیک ریاست جمهوری
بود،
اونا هم دادن چی؟ آره بله حبیب رحیم
حبیب
مال به اونا هم دادن، گفتم اونجا در حال کاری ضد انقلاب کنه اینجا شروع کنیم، که من اونجا رو گفتم این قیمت گذاری ببین برای خودم جالب بود. از حالا بدونید اطلاعاتی بد نیست، از شیخ تو مبسوط اگه اشتباه نکنم توی کتاب شیخ تو مبسوط یه دونه تیتر داره فتسعیر، دیگه میای تا علامه یه دونه تیتر پیدا نمی‌کنید، علامه هم تو یکی از کتاباش یه تیتر داره فتسعیر، دیگه هیچ کی تیتر نداره. همه فقها کجا بس خودش اونجا میگه اجماعش علمای شیعه بر این است که تسعیر حرام است، تموم پرونده بسته. بعد آخرش میگه تو احتکار اختلاف هست، اگه محتکر و مالشو گرفتیم چیکار کنیم، مجبورش بکنیم به قیمت یا نه، که میگه آقا اقوا این است که نکنیم. این اقوا تو تاریخ شیعه اقواست، مون تا فقهای شیعه بعد از شیخ تیتر با عنوان احتکار دارند، ذیل احتکار همشون میگن که فضای اصلی این است که قیمت گذاری حرامه. شیخ سلار و شیخ مفید دو نفری هستند که قائلن که نه چون اجهاف به مردم میشه اگه با هم قیمت بیاد چیزه. بعد این استبداد اینا محل مناقشه دیگران شده. امام تو کتاب البیعش میره طرف شیخ مفید و سلار میگه که اجهاف دیگه این طرف فکر کنم استبداد اینا مال امام بود یکی از دیگه بود بخونن. میگه که اگه شما بگی این فقط بفروشه خب این میاد با یه قیمت خیلی گرون میذاره که چیز نشه. نه قبل از این اشکال کردن قیمت خیلی بالایی میذاره که عملا همو احتکار میشه. بعد فکر کنم صاحب جواهر به اشکال پاسخ میده خب میگه خب کی گفته یه جور دیگه مجبورش کنه بفروشه، مجبورش کنه به تنزل قیمت. دوباره اینو من فهم کنم تنزل قیمت غیر از قیمت گذاریه. میگه خلاص هزار تا کار دیگه میتونه بکنه. کی گفته فقط قیمت بذاره قیمت گذاری که اینقدر شداد و غلاظ علیشه. بعد خود امام تو کتاب البیع میره این طرف میگه نه خلاص حکومت میتونه چیز کنه. اما تحریر الوسیله بعد از کتاب البیع نوشته دیگه، درست میگم یا نه؟ کتاب البیع نجف تحریر الوسیله توی ترکیه ظاهرا نوشته. تو تحریر الوسیله دوباره برمیگرده میگه احتیاط در این است که قیمت گذاری نشود. یعنی آخرش احتیاط واجب هم هست نه احتیاط مستحب. احتیاط واجب میگه قیمت، میگه ولو ادله هست احتیاط. حالا شو کشور ما چیه؟ می فقط و فقط تو فضای احتکار شما میتونی قیمت گذاری کنی. الان برو سراغ طلبه ها با دیگران کنن بهش بگو ببین الان موضع گیری همین طلبه ها سر بحث قیمت گذاری. نمیبینید طلبه های اجتماعی خودمون ها چرا حکومت قیمت ها رو کنترل نمیکنه؟ چرا نمیدید این تو فضای عمومی؟ یعنی چرا یعنی این فضا که چرا قیمت ها کنترل نمیشه؟ بابا الان مثلا لبنیات که الان گیر میدن تازگی چند روز پیش تو اخبار آورد احتکار کردن این لبنیاتی ها. یعنی شما اگر بابی باشه که فقها بپذیرنش تو احتیاط اونم فضای مشهور خلاف بشه. میگم یه شیخ مفید و سلار بوده همه هم علیش موضع گرفتن. من امیدوارم امام دیگه مثلا اینجا طرف شیخ مفید سلار بوده باشه توی کتاب البیعش بحث بینابین توی تعیین الوسیلهش میرد میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی هم حرف هم اینه یه فقیهه. این فقیه وقتی وارد مسئله میشه میدونه آقا مسئله قیمت گذاری مسئله امروز نیست، مسئله است که زمان پیامبر مطرح بوده، زمانش مطرح بوده. میخوام این نکته تایید اون فرمایش بنده خدا رو بگم، فقه به معنا همیشه اجتماعی بوده. اتفاقا مسئله قیمت گذاری توسط حکومت هم مطرح شده تو فقه ما، ولی مسئله کاملا حکومتی. یعنی یه زمان یه حاکم خواسته بذاره احتمالاً این شده دیگه. یا هر چی بوده اونان فقها هم بحث کردن، مردم عادی میرفتن خودشون حاکم نبودن ولی مردم میرفتن سراغ فقیه که بابا این داره قیمت میذاره مثلا چیکار کنیم. این شو بحثو باز میکنن، کم میشه زمان شیخ تو دیگه، کم میشه حذفش احتکارش ولی میمونه. درستم منظور رو برسونم؟ یعنی این به نظر من خیلی مهمه که ما اول این طرفو بگیریم بعدش بریم سراغ چیزا. فقط همون یه پرانتزه واسه بحث کاملا رفتیم بیرون. اینقدر گفتم یه جمله مال چیز دیگه گفتم برای تو شیخ فضلان نوری که گفته که اینا چند جمله معروف داره. یه جملهش این است که از معجزات اسلام این است که ما اخوندا 1400 سالش تیشه به ریشه اسلام میزنیم همچنان اسلام پا بر جاست. اون از معجزاتی است که بعد انقلاب ما همه با هم تیشه به ریشه اسلام میزنیم اسلام همچنان پا بر جاست. خیلی واقعا چیه؟ خب حالا حرف آقای من اینو فقط این اینجا خواستم بگم که تحولات علم بلاس اجتماعی منجر میشه که شما مسئله بحث های علم رو به عنوان ساختاری بررسی کنید نه به عنوان تک گزاره های منفردی که از این گزاره های درست شدن. خب آقای کن خلاصه حرفش اینه، میگه که علم یه دوره‌ای داره. من کل دورش اول بنویسم. پیش علم، علم عادی، بحران، انقلاب، علم عادی دیگه معنی برگشتی دوباره بحران، انقلاب، علم عادی دیگه رواله هم اینجوری میره جلو. ببینید علم رو داره به عنوان یک ساختار نگاه میکنه نه به عنوان یک گزاره. میگه شما تو هر حالا من بخوام یه مقدار تقریب کنم به ذهن حرف ایشون رو میگم علم مسئله دیسیپلین یا رشته علمی نیا کنید. شما مثلا رشته علمی به اسم شیمی، این رشته علمی شما مثلا میگید 1000 سال قبل همچین رشته وجود نداره. شما یه رشته دارید طبیعیات، شیمی وجود نداره. اما آیا حالا مثلا جابر بن حیان وجود نداشته که گزارایی داشته باشه که امروز تو شیمی کاملا از اون جنس باشه؟ این دوره‌ای که امثال جابر بن حیان دارن این گزارا رو میگن ولی هنوز یه علم مستقر نیست، دوره پیش علم. یعنی همیشه ما توی هر دانشی یه دوره‌ای داریم که شما تو این دوره گزاره‌هایی از این علم دارید، اما این گزاره‌ها هیچ وحدتی نداره، هیچ فضای، حالا هیچ پارادایمی برای شما که میگن این پارادایم رو نمی‌گیره. کی علم علم میشه؟ زمانی که این گزاره‌های متکثر تو یه بستر اجتماعی با یک ادبیاتی با یک مؤلفه‌هایی پارادایم طراحی کردن به الگو. حالا معادل فارسی خوبی هم نداره، نه اینکه معادل فارسی نداره، اصطلاحی که کون گذاشته و این اصطلاح بار معنای خودش رو پیدا کرده. یعنی شما پارادایم رو به معنی همون الگو تو عادی هم استفاده کنی معنی نمیشه، یعنی بعد کون این کلمه معنای جدید پیدا کرد. برای همین است که واقعا این کلمات رو نمیشه ترجمه کرد به یک کلمه خیلی عادی، مثلا میگیم الگوها.
میگه که
چی؟ مثلا الان تازگی میخوام ترجمه کاملا اصطلاحی دارم کنم، باز با جهانبینی فرق داره، چون جهانبینی هم یه مؤلفه‌ای دیگه داره. مثلا تو جهانبینی وقتی تو فرهنگ ما نگاه چیز هست، آگاهانه توش هست، تو پارادایم لزوما آگاهانه نیست، ناآگاهانه بذارید لزوما ناآگاهانه هم نیست. یه مؤلفه‌ای است که این مؤلفه دست به دست میده. بخوام الان مثلا شما توی بحث فلسفه که حالا خوندید میدونید، تو فضای ما شما نگاه میکنید فلسفه اسلامی از کی شروع شد؟ کی میگه فلسفه اسلامی از کی میگه شروع شد؟ از خوندید دیگه، آقا میشناسید یا نه؟ فارابی، معروف فارابی. خب آقا قبل فارابی هیچ کسی آرای یونانی از کی شروع شد؟ زمان مأمون، عارف، ارسطو. فارابی قرن 4 یا 3، حداقل 100-150 سال، 200 سال فاصله است بین چیز. خب این فاصله هیچ کی هیچی نفهمید، هیچ کس حرفی نزد. مثلا کندی فیلسوف العرب میگن، چرا اونم فیلسوف نمیدونن؟ چون که اون بیشتر مترجم بود، مترجمی بود که نظرم میداد. اما چرا فارابی شد یه کسی؟ چون فارابی اومد یه مؤلفه‌ای رو تو فلسفه چید که دیگه بعد از این تعین پیدا کرد. از این به بعد وقتی ابن سینا، با اینکه ابن سینا خیلی کارو جلو برد، اما فارابی بیس اولیه رو گذاشت، پارادایم رو ایجاد کرد. این پارادایم مستقر شد، شد یه علم عادی. یعنی بعد از فارابی دیگه تکلیف همه فیلسوفا معلومه. وقتی میخوان بحث کنن سر چی باید بحث کنیم؟ ببین شما تو کندی کاملا نگاهش به چیه؟ افلاطون و ارسطوئه. او چی میگه؟ منم اینو بگم. او چی میگه؟ منم اینو بگم. مثلا میخوام تشریح کنم کتاب آقای رضا حبیبی. چارلز چی میگه؟ منم اینو میگم. این علم این میشه دوره پیش علم. یعنی موضعی ندارید شما. مثلا آیا ما فلسفه علم اسلامی داریم تو گیومه ما؟ فلسفه علم تو گیومه اسلامی. آیا ما روانشناسی اسلامی داریم؟ آیا اقتصاد اسلامی داریم؟ ما همه اینا تو دوره پیش علم بذاریم بریم. اما به یه زمانی میرسه، مثلا تو خود فقه ما میگن شیخ طوسی. فقه شیعه را کجا شروع میکنن؟ از ائمه شروع میکنن، از شیخ شروع میکنن. چرا شیخ شروع میکنن؟ شیخ شروع میکنن دیگه. چرا شیخ شروع میکنن؟ مگه ائمه مهمتر؟ ائمه مهمتر یا شیخ مهمتر؟ چون این شیخ تونست یه ادبیاتی بنویسه، یه حرفی بزنه که بعد از این هر چی فقها اومدن تو این فضا حرف زدن. برای همین شیخو کنار زدن که ابن ادریس دیگه، که شیخو کنار زدن یه کار سنگینه. یعنی نیست شو شیخو بگی آ یه کنار کنار، و برای همینم کنار نزد شیخو، فقط تونست نشون بده بابا این شیخ هیمنش نباید همه چی رو بگیره، یه جاهایی میشه چیزی دیگه هم حرف زد. وگرنه بادم میدون ابن ادریس تو شیخو کنار بزنه، همچنان شیخه توی فقه ما. تونست منظور برسونم؟ حرفش اینه که آقا یه زمان، یعنی شما آقا زراره اینا فقیه نبودن؟ ابان ابن تقلب که امام میگه بشین تو مسجد فتوا بده فقیه نبود؟ فقیه بود، اما تو دوره پیش علم. از زمان شیخ شما میگید علم عادی داریم. خب این علم عادی میره جلو، مسئله ها رو حل میکنه. اشکالاتی هم مواجه میشه، مسئله های جدید باشه مواجه میشه. این مسئله جدید رو میخواد حل کنه، هی یه مقداری حل میکنه، یه مقدار حل نمیکنه، یه مقدار توجیه میکنه، مثلا ولایت‌های دیروز مطرح شد، یه مقدار توجیه میکنه، ماسمالی میکنه، یه جا حل میکنه، اینجوری میره جلو، اینقدر میره جلو تا به بحران میرسه. بحران یعنی چی؟ یعنی یه اشکالاتی مطرح میکنه که دیگه این جوان‌ترا که دارن درس میخونن قانع نمیشن. این در قبال بحران چیه؟ گاهی وقتا یه دانشمند دیگه تو همین سنت میاد جلو، یه حرفی میزنه همه رو قانع میکنه، بحران مرتفع میشه. اما گاهی وقتا این فضا حل نمیشه، یه کس دیگه یه پارادایم دیگه مطرح میکنه که این پارادایمه شروع میکنه حل کردن مسئله ها بهتر از این قبلی. علالقاعده اینجا مقاومت مواجه میشه، یعنی خیلی دانشمندایی که تو این سنت قبلی بودن اینو آدم حساب نمی‌کنن، می‌زننش، طردش می‌کنن، فلان، یک مسئله کاملا اجتماعی داره میگه. تا اینکه به حد انقلاب میرسه یا این پارادایمه انقدر میتونه حل کنه مسئله رو که دیگه کم کم طرفدار اون سنته میبینن آقا کارشو پیش نمیره. اینا میان جلو مستقر میشه. وقتی این مستقر شد حالا میشه علم عادی. مثلا شما مقاطع فقه تو تاریخ بگید، مثلا آقا شیخ انصاری حالا انقلاب کرد نه نمیدونم من، مثلا شما جریان مثلا وحید، وحید در مقابل اخباریون یه فضای فقه داشت میرفت، یه دفعه اخباریون اومدن یه پارادایم دیگه انداختن. مثلا علامه هلی اومدش احادیث رو شروع کرد چیز کردن و بحث اجتهاد و وارد فضای فقه کرد و یه مدلی کرد، یه انقلابی رخ داد. یعنی از فضایی که مثلا شاید تو نسبتا قبل علامه خیلی فضا حدیثی گراتره، علامه انداخت کاملا تو موج اجتهادی. میاد شما میرسید اخباریون، اخباریون یه دفعه دوباره برمیگردن تو فضای حدیث گرایی، دوباره میاد مثلا به وحید، مرحوم وحید دوباره اصول رو احیا میکنه میندازه توی فضای دیگه. در واقع این بحران انقلاب علم عادی، دور علم عادی دچار بحران میشه، این بحرانش ممکنه به انقلاب برگرده، ممکنه دوباره برگرده. این روند نیست که حالا من مثال فقه زدم که شما معنوسه، ایشون مثال رو تو فیزیک بیاده میکنه که مثلا نم هیئت برتنبیسی مستقر بود، قرنها حل میکرد زمین مرکزی و چی و چی. خلاصه گالیلی حرفی زد نتونست، نیوتن که آورد این مبادی فیزیک رو حل کرد برق رو برگردوند. وقتی اگر شد دیگه فیزیک شد دیگه از ارسطو رو بل کردن دیگه، همه چستن به نیوتن. حالا چند قرن نیوتن حکومت کرد، انیشتین که مثلا حرف رو زد اولا کلا تردش کردن، حالا دوباره برق برگشت. الان دیگه انیشتین داره مثلا حرف میزنه، نه فیزیک کواندوم داره بحث بهش بره. این مدلی است که تو همین شما میتونید پیادهش کنید. در واقع توی حالا این تعبیر قشنگی هم هست، میگه توی دوره علم عادی شما یه کشمکشی دارید، بین نوآوری یا خلاقیت و محافظه‌کاری. حالا کلمه محافظه‌کاری داشته باشید بعدا تو فایرم باش کار دارید. ببینید همیشه دانشمندانی که توی اون سنت به سر میبرن محافظه‌کارن. چرا؟ چون یاد گرفتن یه فرمول های با این فرمول ها میتونن جواب بدن. حالا مثلا خود فقه ما بعد انقلاب آدم منتظره، یعنی فقه ما دچار بحران شده اما هنوز به نظر من به انقلاب نرسیده. یعنی شما نمیتونی بگی یه پارادایم اومد فقه رو انداخت توی وادی دیگر. فقه بحران به این معنی دارم میگم، نه حالا تیکر در بکنم یا سوزنجی گفت فقه دچار بحران شده. منظور من چی دارم میگم دیگه ها؟ معلومه دیگه. یعنی این بحران، یعنی سوال ها و چیزهایی هست که افراد احساس میکنن با اون نگاه سنتی نمیشه حل کرد. حالا آیا یه حرفی وسط داره میاد که این حرف بتونه پارادایم، مثلا این حرفی که تو اون فقه حکومتی برخی رو میزنن برخی مخالفت میکنن، آیا واقعا این فقه حکومتی میتونه یه حرف هایی بزنه یه پارادایم ایجاد کنه که مسئله رو برگردونه یا نه؟ اگه تونستش اینجور کاری بکنه شو شاید انقلاب تو فقه خواهید. اما فعلا اون رو که من میدونم نتونسته و من گفتم که الان آدم احساس چیز نگرانی میکنه این است که به جایی که یه متفکر سنگین یه حرفی بیاره که کن فیکون بکنه، یه جوونایی که مثلا خیلی هم فقه نخوندن، یه بنده خدا است اسمش نمی برم حالا شما بشه توی قم یه مؤسسه‌ای داره، من گفته باشم براتون، یه دانشجو مت دکترا میگوشش خیلی حرفی تو شبیه اونه، بیا جلسه‌اش بشید دیدار. رفتم سراغشو بعد دم این بنده خدا همه حرف های شازده تو فقه رو به عنوان ممنوع قرار داده. بهش گفتم خب این با چه استدلال؟ گفت نه مثلا مثال شاز، مثلا شازی که سوال برانگیزه، مثلا مسافت تو دوره ما الان تغییر میکنه یا نمیکنه، میدونی دیگه آیا الان سفر همون مثلا 24 فرسخ یا نه، اینا الان قول شازده، کسی قائل بشه که چیزه. ولی آدم میگه که شاید هم یه قول مهم باشه با این تحولات شاید بشه. خب اگه شما بخوای این شاید رو به هست بکنی باید یه عالم کار فقهی بکنی نشون بدی به لحاظ ضوابط، نه اینکه نه آقا معلوم زمانه عوض شده دیگه، اون معلوم مال اون زمانه است. آخه این فقهای ما که تا امروز هم زندن اینا اینقدر نفهمیدن که زمان عوض شده؟ ما نه، امام خمینی حالا شما این امروزی رو ولش کن، امام که یه آدم مثلا خیلی تو میدان بود با هواپیما این برنامه با ماشین این برنامه زبان امام که دیگه ماشین خیلی رایج شد دیگه، درسته منظور رو برسونه؟ یعنی شما اگه میخوای بگی این برق برگشته، چرا امثال امام خمینی که دیگه شما تو فقهات اون که شک نداری، تو بروز بودنش هم که شک نداری، چرا اینا برنگشتند؟ پس معلومه به این سادگی تو فکر می‌کنی نیست. برو ادله رو بذار جلو. اتفاقا ما علی استاد میاد ادله رو ایشو بحث کرد، نه واقعا برنگشته زمانه، یعنی فضای همین مثلا لا خود مسئله اینه. مثلا عرضم این بود، این بحران برای خودش ایجاد میکنه، بحران برای جامعه ایجاد میکنه، بحران برای فضای علم ایجاد نمیکنه. اما اگه شما مسئله ها رو این بذاری جلو، این بذاری جلو، یعنی بحران هم شاید ایجاد بکنه اما انقلاب ایجاد نمیکنه. اینجور بگم بهتر، یعنی حرفایی میذاره افراد به شک میفتن، اندیشمندان به شک میفتن، فقها دچار تردید میشن، احتیاطات تو فقه میره بالا. اما کی انقلاب میشه؟ زمانی که شما یه مبنای نظامی یک کاری بکنی، حالا زایندگی داشته باشه. شما میبینید که نه، از یعنی این حالا من به سال فقه دارم میارم به خاطر اینکه تو علم دینی هم خیلی مرتبط دوستانم هم به نظرم خلاص اینو درگیری فقهی حالا دارن شاید ملموس‌تر باشه براشون. ببینید شما وقتی که میبینید که مثلا همین علامه هلی با شیخ به یه معنا مخالفت داره میکنه، انقلاب میکنه، اما حالا یه عدد اخباریون لعن میکنن علامه هلی، یعنی لعن نیدن میکنن ولی خیلی بعدو میگن به علامه هلی، ولی شما میدونی که کار بدی میکنند. چون اصلا منظور برسونم، یعنی میدونی علامه هلی نخواسته الکی حرف بزنه، علامه است که فضای فقه تو مشتشه، احادیث تو مشتشه، همه چی تو مشتشه. با این فضا برای همین خودم اینا به نظر نکات تاریخی مهمیه برای همین کار فقه. مثال نزع بر مال علامه است دیگه. اگه میخواد یه فتوا بده خلاف مشهور، چای خونش هم میبنده. این آدم به شدت آدم متقیه، عالمه و فضا رو داره برمیگردونه. برای همین بعدیا که میان چی میشه؟ شهید اول و شهید ثانی و همه پیرو علامه میشن، با قدری که میفهمن علامه نیومده فیلم بازی کنه، علامه نیومده مثلا ادا در بیاره. تو فضایی که سنت بود یک گام کارو برده جلوتر، آدم عاقل میره تو این پادای جدید. ولی اینکه طرف بیاد یه دفعه همه چی رو میذاره رو مبنای شذوذات و اینها، همه میفهمن که این کفر. یعنی من خودم برام مثل روز روشن، این کفای رو آورد. ممکنه تو فضای اجتماعی خارجی میدانی پیدا کنم، شبیه اون بس که سر نواب چیز موقع مطرح کردیم، ممکنه مثلا برد اجتماعی داشته باشن، اما این برد اجتماعی نمیاد توی فقه بشینه، تو متن دین بشینه. خب حالا این که حالا این داشتم میگفتم دیگه، ببینید این کشاکش بین نوآوری و محافظه‌کاری و به لحاظ سنی هم برای من بذار روز روشن، قبلا میگفتم الان دیگه یقین دارم بهش، کاملا به سن مرتبط. هر چقدر سنتون بره بالا، دست بردن تو نوآوری سخت میشه و از اون طرف محافظه‌کاری هم بیشتر میشه. منتها اونا برای همین هست که کسایی میتونن به نظرم پارادایم عوض کنن که واقعا تو سن بالا بتونن یه حرفی بیارن. یعنی هم چی؟ نه همه این ده خودت ایشون رو نگاه میکنی همون خواهم میگم این کسی که میتونه این نوآوری رو توی سن بالا یعنی با حفظ محافظه‌کاری بیاره میتونه یه تحول ایجاد کنه. نوآوری که بی پشتوانه باشه یه دفعه بیاره نوآوری نیست. خب من مثلا تعریف پارادایم گفتم مفروضات کلی نظری، قوانین و فنون کاربرد آنها. مشکل مهمی که این تحلیل داره اینه که دیگه یعنی اگه دقت کنید تحلیل کاملا اجتماعیه، این مقام اثبات معنی کاملا اجتماعیش دیگه، مثلا انگار که خود دانشمند و اندیشه و برهان و اینا چی نیست. این توضیح که من دادم کاملا فطری برای تو نسبی گرایی. از ثمرات مهم این حرف که خودش هم بحث شده بحث قیاس ناپذیریه. قیاس ناپذیری یعنی چی؟ یعنی اگه شما پارادایمی بحث بکنی نمیشه مقایسه کرد کدوم پارادایم بهتره. مثلا اگه بحث قشنگی که میکنه، الان من یه مقدار بحث رو تو فضای علمی بردم جلو، اما میگه نه آقا این انقلاب، پیروزی انقلاب لزوما به عوامل علمی بر نمیگرده. مثلا طرفدار این کسترند، پاکارترند، طرفدار این زورشون بیشتره تو حکومت. من توی بحث این قرائات برای خودم خیلی واضحه، این عدد قرائات انقلابی توسط ابن مجاهد رخ داده توی فاز قرائات، همه ماها رو بیچاره کرده و نمیتونیم بفهمیم چی کار کرده. مثلا اون اجایی است که کاملا حکومت وارد کار میشه، اینکه قرائات شد 7 تا قرائت کار این ابن مجاهده با پشتوانه حکومتی 100 سال، یعنی شروع کرد 50 سال 100 سال پشتشو گرفتن حکومت، انقدر که 100 سال بعدش یکی میگه ما تو قرائت که بخونیم میگن کافر از خود اهل سنت. یعنی این یه فضایی رو از یه فضا میبره توی فضای دیگه، اینقدر فضا عوض میشه شما نمیفهمی قبلش چی بوده. میگه آقا مگه میشه غیر از این باشه؟ همین هفته است دیگه، از قبل ولی بازار میگونیم همین هفته است دیگه. آقا کیو این هفته کجا در اومد؟ انبوهی از ذرات بوده، فضایی بوده، یا مثلا سند چاپ و حرفای سید نعمت‌الله جزائری و بعد مثلا مرحوم وحید بهبهانی، اینا یه انقلابی رو تو فضای قرائت برای ما شیعیان رقم زده که الان همه ذهنیتشون اینه که آقا یه قرائت درسته. این محصول یک انقلابی است که در قرن ده و یازده هجری توی یه چیز رخ داد. یعنی شما برید تو فضای فکری قبل از قرن ده، اصلا این نیست. انقدر که شما نمیفهمی اونا چی دارن میگن. این نمیفهمی ها خیلی جالب. تازه این استاد این بحث متن رو میاره. حالا ما که اینقدر سال داری کار میکنیم متن رو میخونیم اینجوری میفهمیم، بعدش یه دفعه شواهد میاره، شواهد میاره، اصلا این متن یه معنای دیگه‌ای داره. مثلا معروف ترینش که حالا خیلی معلم مناجات است که حرف اون واحد نزل من اند واحد، اون این مبنایی که آقای معرفت و آقای خویی و همه گفته فقط یه قرائت داریم، این حدیثه، حدیث اینه دیگه. میگه که ان الناس یقولون نزل القرآن سبعه احرف و کذب وعد الله انما هو حرف واحد نزل من اند واحد. توی حدیث دیگه میگه که پس این اختلاف چیه؟ میگه انما الاختلاف یجیء من قبل الروات. آشا چی فهمید از این؟ این فقط یه قرائت معتبره. اختلاف ها این راوی ها خودشون در آوردن به پیامبرمون. این میفهمیم دیگه امروز داریم فهمیم. اصلا معنیش این نیست. حالا بدم بستر تاریخی و انقلابی که رخ داده نگاه میکنه. این اصلا تعبیر حرف واحد و سبعه احرف تو زمان امام صادق، سبعه احرف یعنی مترادف گویی. شما اجازه داشتید تو قرآن خود مترادف بگی بگی متن اصلی. حرف واحد یعنی حتما باید مستند به پیامبر باشه. اختلاف یکی من قبل روات اینه که افراد میرفتن از قرآن توی یه حدیث دیگه، مثلا اینا استاد گشتید کجا پیدا کردی حدیث رو؟ حدیث در مدرس نیست، یه حدیث دیگه شبیه نه. بعد حضرت این انما یجی الاختلاف من قبل روات توضیح میده، میگه قرآن کتابی بود گذاشتنش تو مسجد، افراد میومدن در روش میبشتن، اختلاف پیدا شد. یعنی چی؟ همون بحث به قول فقه خودم وجاده. یعنی قرآن هم میدونید اعراب نداشت تو قرن چیز، قرآن بدون اعراب توی مسجد بوده، افراد از روش میبشتن بدونی که از استاد بگیرن قرائت میکردن. همون که ابوالاسد دوئلی شروع کرد چیزو، ان الله بری من المشرکین و رسوله نعوذ بالله که چیز کرد، این رسوله میخوند. بعدن هم اختلاف های پیش میومد تو جامعه زمان امام صادق، میگه اختلاف من قبل رواتی که روایت میکنن بدون اینکه استاد دیده باشن. همین چی شد؟ حالا شما اینو بگیرید در مقابل تلقی امروزی از این حدیث، میگه چقدر فضا حرف این قیاس ناپذیر اینه. میگه دو تا پارادایم، حتی حالا مثالی که من گفتم میشه مخالف قیاس پذیری بود، ولی شما این بستر رو ندونین، بستر ندونین اهل این دو تا بستر بخوام با هم صحبت کنم. این میگه که نزل واحد من اند واحد، این میگه خب معلومه این یه دونه قرائت. بعد شما مثلا میبینید توی خیلی شیرینه دیگه، مجمع البیان و تبیان طبرسی دو تاشون تو مقدمه شون حدیث نزل واحد من اند واحد میارن، ما رو برام میدن روش تو ان لو کان من اند غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا، هر دو تاشون هم شیخ طوسی هم مرحوم طبرسی ذیل اون آیه که میرسن توضیح دادن انواع اختلاف داریم، یه اختلاف در قرائت که اینا همشون به پیامبر منسوبه. بابا تو تناقض چرا میگی؟ اونجا که گفتی که فقط یک دونه قرائته، اینجا چیزه؟ خب یعنی آدم اون زمانی با آدم خیلی شیرینه. اون داریم کتاب میخونیم شهید یه جمله داره، مثلا میگه آدم عاقل توی دو تا جمله پشت سر هم که تناقض نمیگه. آدم عاقل اگه تناقض بگه توی یک کتابش میگه به یک کتاب دیگه‌اش، و شهید دو تا جمله داره، بعد همه متأخرین گفتن تناقض است. آخه بابا آدم عاقل تو دو تا جمله پشت سر هم تناقض نمیگه، یعنی اینجوری جملاته یه جمله میگه یا همه متواترن اما شواذشون اینجوریه. میگه گفتی متواترن چرا میگی شاذن؟ این شازده یه معنی داشته، تواتر یه معنی دیگه داشته. شو کلی باید بگردی ببینی منظورش چیه. وقتی اون جمله از اون پارادایم میاد تو پارادایم شما میشه تناقض گویی. میری تو اون پارادایم میری این طرف تناقض نگفت، تونستم منظور رو برسونم؟ ببین شما حالا برم توی فضای دیگه مثال بزنم. شما مثلا تو پارادایم مشایی تنفس کنید، تو پارادایم مشایی تنفس کنید، بیاید دارد یک منظور تالیه بشید. بعد خیلی آقا این که تناقض که بسط الحقیقت کل ول اشیاء و لیس به شیء منها، تناقض گفتی یا نگفتی؟ چون این پارادایم یه مؤلفه‌ای داره یکی مؤلفه دیگه. حالا معنی مثال ها همشون به این معنی نقض حرف آقای سمت بده. حرف آقای کون اینه که پارادایم قیاس ناپذیرن، نمیشه داره با هم مقایسه کرد. ولی البته مثال های من همشون دقت کنیم مثال هاییست که میشه چیز کرد، میشه بررسی کرد و مخالف این هستیم. ولی اینو این جد خواستم تاکید کنم روش، کلمه پارادایم تو دلش قیاس ناپذیری رو داره به خاطر فرهنگ کون را انداخته. ولی استفاده از کلمه پارادایم تو خیلی از بحث‌های ما استفاده خوبی نیست. مثلا میگه پارادایم فقهی شیخ انصاری، پارادایم فقهی فلان، نه واقعا ما پارادایم مختلف نداریم. بخوایم بگیم پارادایم، مثلا بگیم پارادایم فقه و پارادایم مثلا علوم اجتماعی مثلا پوزیتیویستی، اینو شما میتونید بگید دو تا پارادایم که هیچیش به هم شبیه نباشه. باز حتی اینجا ما میتونیم یه جور مدخلی باز کنیم که گفته کنیم. برای من خودم شخصا با این کلمه پارادایم خیلی موافق نیستم با استعمالش تو السنه عادی ما تو قضاوتامون. بله بعضی وقتا فقط به تقریب بزنیم میتونیم بگیم این دو تا پارادایمه، حواس باشه فقه و علوم اجتماعی دو تا پارادایمه. اما اینکه حالا پارادایم رو بخوایم ملتزم بشیم و مثلا تو بحث خودمون بیاریم،
این کار نسبت به یه شخص داریم میبینیم، خودتون رو میبینین بعد میگین من تو فضای فقه با من تو فضای علوم اجتماعی میتونم اینا رو ارتباط بدم. ولی فرض کنیم دو تا شخص هستن، یکی تو فضای فقه
میدونم یکی تو فضای اشکال قضا قیاس ناپذیریه،
اما اصلا فضای هم درک نمیکنن.
آیا واقعا هیچ وقت نمیتونن درک کنن؟ این یعنی در واقع مسئله من بنگری مسئله مبنای معرفت شناسی
فضای عمومیش که اینطوری هست، یعنی معمولا
تو نگاه اول نمیتونن درک کنن، اما واقعا ما نمیتونیم اونا رو درک کنیم. من به نظرم باب گفتگو باز بشه آخر درک میکنیم، ولی سخت درک کردن. فضای پارادایم به شدت میره فضایی که اصلا یعنی شما باید یه مبنا رو قبول کنید. البته دارین تو فضای فقه خودم بعد میگن همونجا که میگن اختلاف مبناییه، هر چیز اختلاف مبنایی، یعنی شما نمیتونی این دو تا رو حل کنی. و اختلاف مبنایی که فکر کنن مبنا حل نمیشه ها، اختلاف برگرده مبنا، مبنا رو حل شده نباشه، میگم میشه مدل تفاوت پارادایم.
حالا فعلا اتفاق چی میفته؟ یعنی انقدر زحمتش بالاست که یه فقیه بعد انقدر وقت
بده. بله بله بله، بلاز اجتماعیش به کار ببریم.
هیچ
وقت نمیشه. آخه مثلا من دیدم مثلا این آقایون نوشتن عنوان کتابشون کجا پارادایم اجتهاد دینی. آقا پارادایم اجتهاد میگی یعنی خودتو کردی یکی در عرض غربی ها. ما تو علم دینی دیدیم اسم کتابش پاد پارادایم اجتهاد دینی. گفتم که آقا ما من خودم از علمی دفاع میکنم که با غربی ها بتونن حرف بزنن. واسه چون که پارادایم اجتهاد دینی از اول پذیرفتی علم من یه چیز غیر از علم شما خواهد بود. منظورم اینجاست که دارم میگم که حساسیت دارم. یعنی شما میتونی بگی فعلا فقه شما با این دو تا پارادایم هم، اما حالا علم دینی شما هم پارادایم خاصی یه قای پارادایم خاص شده که خود جابش گفتی که دیگران نمیتونی حرف بزنی باهاش. خب این آقای کون، اما
مثلا شما دارید فرض میگیرید که این ادعای قیاس ناپذیری غلطه و این نقد جناب کون وارد درسته، این باید حلش بکنید.
چی
شما قائل باشیم که واقعا قیاس ناپذیر؟
اگه باشه عیب نداره، شما قائل به این باش بعد استفاده کن. من فهم این هست کسی که داره این حرف رو
جواب نقدش بکنید این دیدگاه
چیو؟ که قیاس ناپذیری رو نقد کنن؟ من به نظرم
بلا اگر با کوه اومدیم جلو پارادایمش رو پذیرفتیم و اشکال قیاس ناپذیری مطرح شد، شما چه جوری کوه رو نقد میکنید؟
اشکال اگه بخوایم خیلی منطقی وارد چیم، قیاس ناپذیری ادعای استحاله است، ادله کون ادله اجتماعیه، شما ادله اجتماعی نمیتونید به استحاله برسید. ما کاملا اشکال منطقی بخوام بهش بگیرم، یعنی کی گفته محال ناپذیر است دیگه؟ قیاس سخت است، قیاس زحمت دارد که هر من این شما همه عدلت و عدل اجتماعی بهتون تو تمام شواهدت میشه مناقشه کرد. اصلا از بهترین مناقشه مدل بحثی که من داشتم میکردم، شما یه خلاصه این جامعه ای که از این پارادایم، یعنی ماها الان فیزیک ماها نه فیزیک دانای کوانتومی فیزیک نیوتن رو میخونن میفهمن یا نمیفهمن؟
میفهمن،
کهنم
قابل میفهمن. گفتم قائل کن میگه من ارسطو رو هی میخوندم گفتم این ارسطو که میگن این چرد یا چی؟ یهویی یک جرقه زد همه چیز در جای خودش قرار گرفت. خب نمیگه نمیشه فهمید، میگه نمیتونی امتیاز بدی بری کدوم بهتر کدوم غلطه. طب سنتی کارو
خب باشه اما حال میخوام مثلا قضاوت کنن، قضاوت کردن برای اینکه درست و غلط دیگه. خب تمام بحث این است که فضای محک درست و غلط چیه. ببینید همون درسته.
خب شما نمیتونید معرفت پیدا
کنید. این بحث اختصاص کاملا بحث معرفت شناسی محض، نه بحث اجتماعی. یعنی میبینید تو فضای معرفت شناسی من به نظر وقت راه حلش اینه که شما حوزه های معرفتی اصلا متمایز کنید. ما یه حوزه های معرفتی داریم که جنسش 0 و 1ه، یه حوزه های معرفتی داریم که جنسش 0 و 1 نیست. تمام این مغالطات از اینجا شروع میشه. یعنی من مثلا ریشش تو ارسطو میگردم. ارسطو یه القایی کرد که معرفت اساسا صفر و یکیه. چون این القا رو کرد تو وضع منطق، این ذهنیت تا امروز ما اومده. وقتی میرسیم تو وادیه که جنس معرفت صفر و یکی نیست و اینا هم پررنگ میشه که اتفاقا اوضاعی که کند در سراغش همش اوضاع مثلا اوضاع علوم طبیعی علوم اجتماعی اوضاعی است که جنس معرفت صفر و یکی نیست. بعد حالا از این توی قیاس خفی، قیاس باطل خفی شکل میگیره که وقتی اینجوری شد پس اونم غلطه. من میگم نه، شما همینجا این تعبیر این استاد ما، تمام معرفت های غیر صفر و یکی همشون شالوده شون صفر و یکیه. برای همین شما رو شالوده صفر و یکی حرف میزنید. برای همین واقعا باز قیاس خفی ممکنه. برای همین مثالش گفتم به شما، وقتی میگه 70% الف به است، خود این جمله دیگه 70% نیست. یعنی یا این جمله هست یا این جمله نیست. برای همین است که فضای مفاهمه رو این داره سوار میشه. منتها حواسمون باشه یه جاهای جنس مسئله با شواهد میره جلو میاد، شواهد که رفت جلو خود حرف این همین دیگه، این میبره رو عناصر قدرت و عناصر پدید اجتماعی. اما هر جا شما رفت رو عناصر قدرت، همونجا قدرت رو افشا کن بلافاصله بی‌خاصیت میشه تو وضع علم. یعنی شما هر جا نشون بده که آقا جون مثلا نظریه فلان با حمایت قدرت اومد تو میدان، شما عناصر قدرت رو یکی یکی بر افرا افشا کن. مثلا این مثالی که من زدم، مثلا هفت قرائت توسط حکومت شد، اینو برای مخاطبین گزارش کن، بگو ببین این بود و این بود و این بود و این بود و این بود، این قدرت ها دست دست هم نه اینو کن. همین گزارش پارادایم رو نابود میکنه.
اینقدر این عوامل زیادن، شما هیچ جای محکمی نمیتوانید بگیسید دیگری رو افشا کنید.
هیچ جای محکم
که همه متزلزل شدن، یعنی پارادایم های متفاوت و شما داوری نیستید. ببین
شما حرف اجتماعی داری نتیجه فلسفی میگید. اینقدر این عوامل زیادن که هیچ جا استقرار معتبره یا نه؟
استقرار
نجا ها؟ استقرار کردی؟ اینقدر زیادن هیچ جا نمیشود از تعدادی مشاهده به حکم کلی رسیدید؟ ها؟
استقرار نمیدیش.
چرا استقرار دیگه؟ شما میگه اینقدر تعداد موارد اختلاف زیاده است که همه جا تزلزل می شود.
موارد اختلاف نه، موارد اثرگذار در این همچنین جامعه شناسی معرفت می خونه.
باشه، همین انقدر مواردی که اینجوری هم زیادن که همه جا متزلزل، انقدر موارد تزلزل زا زیادن، تزلزل ها مانی کردن، همه جا متزلزل می شود. توازن منطقی داره؟ یعنی من خواهیم، خب پس بخواهیم، یعنی استدلالی نیست که بگه قیاس ناپذیر است. بله شما میتونه بگه تو هم که میگه قیاس پذیر است، تو هم باید دلیل بیاری هر شما درسته. ولی خب اول این طرف رو بزنیم، بگیم آقا فکر نکن این استدلال آورد برای قیاس ناپذیری، اون فقط داره یه استقرار رو میاره. من تو اینجا دست میذارم رو مواردی که اینجور نیست، میگم ببین یه حوزه معرفتی داریم، شناسایی کنیم. اولا گام اول حوزه معرفتی صفر و یکی و حوزه غیر این حوزه رو بدونیم، اولا خیالمون خیلی راحت شد. آقا اینجا با قاطعیت بگیم هست قیاس پذیر است، تمام میشه. هندسه ها، ریاضیات ها، هم تا هندسه های غیر اردوسی، همه شون قیاس پذیر هست. قیاس پذیر یعنی که تعیین تکلیف میشه کرد، تعیین تکلیف علمی، معرفت شناختی،
تعیین تکلیف میشه کرد کدوم ریاضی درسته کدوم غلطه.
آره اصلا درست و غلط، یعنی یه جاش بعد میگه آقا فرق 5 تا هندسه غیر اردوسی نه دیگه، همه شون درستند، اما درست هایی که مال 5 تا فضای مختلفن، نه مال یک فضا.
خب دیگه
5 تا پارادایم دارید، نه پارادایم نیست، فرق پارادایم اینه. ببینید پارادایم مثلا شما میگی که تو پارادایم ارسطویی، پارادایم ارسطویی جاذبه نداریم، میل طبیعی داریم. پارادایم نیوتنی میل طبیعی نداریم، جاذبه داریم. دو وقتی میگن قیاس ناپذیر، یعنی وقتی تو مسئله واحد وارد میشن، این یه شرحی از واقعه میده، شرح دیگه اینه که نمیشه حل کرد. هندسه غیر اردوسی اردوسی که اینجوری نیستن. این میگه آقا یه هندسه ای هست اینجوریه. برای همین وقتی دعوا میشه، دعوا جدی همین هم شد دیگه، اصلا توی تاریخ رخ داد که آیا هندسه کره زندگی ما، فیزیک ما، اقلیدوسی یا غیر اقلیدوسی. این حرف اینجا همه هندسه دارا میدونن نامعقول بگه ما اقلیدوسی هستیم اینو اقلیدوسی میبینیم، ما غیر اقلیدوسی هستیم اینو غیر اقلیدوسی میبینیم. گزاره فیزیکی اومد جلو که میگن زمانش با اینشتین اثبات شد، اینشتین آورد نشون داد، شواهد آورد که هندسه متن واقع غیر اقلیدوسی هست. وقتی غیر اقلیدوسی هست دیگه اقلیدوسی نیست. یعنی داریم که ما چند مدل هندسه فرض داریم، این فیزیک مقابل ما یا این یا این، نمیتونی یه فضا فضا صفر و یکیه. نمیتونه بگه همین است همین است.
اون شواهد هم بعد حالا دیگه این بس تخصصی اون مورد میشه و ببینیم شواهدش
نه.
یعنی شما اصل این که میشود ابطال کرد و دارید میپذیرید، یعنی
بله بله.
کسی بگه اون شواهد
نه هم من خب این کسی که میگه به خاطر انجهلن داره میگه، یعنی شما تو واد مثلا مثال دیگه اش تو فضای اعداد ریاضیات آیا حساب نظام ده دهی درسته یا دو دوی یا سه سه ای؟ چون وقتی واردشونی هیچ درست و غلط اینجا غلطه تعبیرش. اگر با این نظام محاسبه کنی این خروجی هست قطعا و شما میتونی این دوتا نظام رو همه جا پیاده کنی، هیچ کدوم نمید اون یکی بزنه کنار. این مفهومش قیاس ناپذیری نیست. یعنی وقتی که شما نظام محاسبه کامپیوتر گوشی دو دوی این معناش این است که این خروجش این است. نمیتونی بگی خب من این گوشم دو دوی پس چرا جوابش خلاف نظام ده دهی اومد؟ این خلاف اون نیست. یعنی یه واقعیت مشترک نداریم با این واقعیت مشترک این دوتا بشه. اینجا اصلا صفر و یکی که من به نظرم برای خود من که مثل روز روشن، یعنی من به نظرم بحث فیزیکش رو وارد بشی که اصلا خود ببینید خلاصه یا نظام عالم یا منحنیه یا صافه. نه از منظر شما منحنی، این که میگه از منظر شما مفهوم منحنی و صافه تو فلسفه هندسیش درک نشده.
ما به نظام آدم دسترسی نداریم جز از ناحیه نظریه و برساختار.
نه نه همین این تمام مناقشه تو همینه دیگه. یعنی آیا واقعا اینه یا نه ما یه جاهایی دسترسی داریم؟ تمام بحث سر همینه.
کاملا جایی واقعا داشتیم
آره که همین جاست که در واقع تمام جایی که علم داره میره جلو همینه. یعنی واقعا شما وقتی تو وادی علم وارد میشی میفهمی که حرف انیشتن یک گام به جلو بود نسبت به حرف نیوتن، نه اینکه یک گام بی ربط بود. میدونه اینو که قبول نمیخوام بکنم، من میخوام بگم یه بار است که ماها انجهلن داریم یه بار ان علمه. یعنی شما یار وارد وادی علمه میشی بری تو فضای فیزیک داره که رشته شونه
طب
سنتی و مدرن همین دارن. مثال خوبی زدید این جهت که اینا اینو نخوندن اونا اونو نخوندن یا الکی خوندن اونو الکی خوندن. یه کسی دوتاشو هضم بکنه بعد برو سراغ این آدم. اصلا من آدم اینجوری میشناسم اصلا تو این دعوا قرار نمیگیره. یعنی میگه دوتا طرف دعوا بی سوادن، من یه بنده خدا اینجوری میشناسم میگه دوتاشون بی سوادن. یعنی اصلا فضا این نیست. اینه میگه آقا جون این مزاج داره اینجا رو کار میکنه، شیمی داره این بعدش کار میکنه. بعد خودش هم نکته قشنگش برای من اینه هر دوتا رو میخونه، هر دوتا رو استفاده میکنه، ترکیب میکنه، به هر دوتاشون حرف میزنه. طرفین این آدمو قبول دارن ولی خودش هیچ کدوم اینا رو قبول نداره. چرا؟ چون تو وادیش ان علمن داره حرف میزنه. من حرفم اینه ما خیلی مثلا شما تو خود فقه اگه تو فقه
تپو نیم بیرون الان اون آدم داره از هر دو تا استفاده میکنه، هر دو نحوی از کارآمدی براش داره.
کارآمدی نه واقعی است. نه
اصلا بس... واقعیت رو داده بل. از اون تا به نسبت
خب
طبق مبنای خودش این مزاجه رو مطرح کرده، یه توصیفی از واقعیت داره.
نه 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 یه توصیف دیگر نیست. میدونی چیه؟ نه نه دو تا پارادا همون رو گفتم. حالا من البته خیلی بلدم تا حدی که اون میگفتش دارم میگم، ممکن من چون خودم داشتم این نیست. ببینید نکتهش اینجوری بود، میگفتش که حالا بخوام تمثیلی به کار ببرم تا حدی که من خودم فهمیدم، یه بار شما دارید درباره اتم ها حرف میزنی، یه بار دارید درباره مولکول ها حرف میزنی. جنس حرف شما در این مولکول با جنس حرف شما در اتم متفاوته. اما این حرف معناش این نیستش که اینا دو تا فضای مختلفه.
یعنی تفاوت پارادایمی از همین جاش میشه. شما واقع رو یه نظری مبنا میذاری، میگی من با اتم ها مثلا به خود شما میبینم،
یا مثلا هم اتم هست نه میدونی اشکالش کجاست؟ نه اشکال این دوتا این است که این که داره با مولکول داره میگه بعضی وقتا میخواد همه حرفا رو بزنه، قضاوتی میکنه که جنس متعلق قضاوتش از جنس اتمه، برای غلط قضاوتش. این یکی قضاوتی میکنه که جنس قضاوت جنس مولکوله، برای این آدم که به دوتاش مسلطه میگه آقا جون من میدونم اینجا رو تو غلط میگی، اینجا تو غلط میگی.
خیلی خوبه خب. هر کدومش بخشی از ناکارآمدی دارن، اما هر کدومش بخشی از کارآمدی هم دارن.
میدونم اما نکته
من چی توضیح درست دادم مثلا واقعا میدم بخشی از تجویز درست دادم.
خب میدونم چرا تجویز درست میکنن، به خاطر اینکه اون تیکه ببینید اون جلسه اول گفتم که نکته مهم توی پژوهش این است که همیشه به اندازه که میدونیم قضاوت کنیم. یادتون از اون جلسه اول میگفتم نه خیلی وقتا ما یه چیزی میفهمیم که اینجا هم که فهمیدیم درست فهمیدیم، اما اینو تسری میدیم به هزار جای دیگه.
خب تو
تسری موجه خب این تسری میشه نشون داد. عرض من این تسری میشه نشون داد، میشه بحث علمی کرد. چی میشه قیاس کرد؟ یعنی اون آدمی که تسری رو داد میذاریمش جلو، میگیم ببین اینجا این تسری رو دادی، اقتضای برهان تو اینقدر بود و تو اینقدر هم حرف جاری بود. اما دانشمندی این دیده مثل همینجا این مشکل هست. میخوام خود فلسفه ما هم همینطور، اصالت وجودی، یه چیزی دیده تو واقعیت، اصل ماهیت، یه چیزی که تو واقعیت، این تسری میده به همه چی، اینا تسری میده به همه چی. بچه‌ها میگه دو تا پارادایم، من میگم همین دو تا پارادایم بذار جلو، تعصبات و افراد بذارن کنار، بهش نشون بده، میگه بابا تو که اصالت وجودی بودی، برهان بر اصالت وجود میدونی چی بود؟ برهان تو این بود که کل ممکنه زوج و ترکیبی من وجود و ماهیت از اینجا شروع کردی، یعنی اساسا موجود ممکن رو گذاشتی محور بحثه. آیا مثلا دو به علاوه دو مساوی چهار یک موجود ممکنه؟ پس چرا میخوای اصالت وجود اینجا رو پیادش کنی؟ آیا خدا موجود ممکنه؟ چرا میخوای اینو اونجا پیادش کنی؟ برهان تو نمیکشید تا اینجا، بعد تو میگی همه واقعیات وجودن. آ اینجا از برهانت رفتی جلوتر، چون از برهانت رفتی جلوتر داره خطا میکنی. برای همه من میگم عرضم اینه، فضا یه جایی داریم که خطکش معلومه. حالا میگم تو خود عرض دوم یکیه، یه جایی داریم که با شواهد میره جلو. تو فضا که با شواهد میره، من باز بنادم از جایی که خوب توی فقه ما کار شده، شما توی فضای شواهد خبر واحد داری از خبر ضعیفه اصلا چی؟ تا خودی چیز دیگه پله بندی میخوره، مثلا میشه 20% میاد میرسه خبر واحد عادی، مثلا یه آدم عادی که نمیشناسید، میشه 50% میشه خبر واحد ثقه، میشه 70% میشه خبر واحد معصوم، میشه 100% خود امام معصوم بیاد به حرف بزنه، یعنی ما خبر واحد طیف داره. بعد تو خود فضل همینجا تو فقهمون یه چیز دیگه داریم مثل تواتر، یه چیز دیگه داریم مثل مستفیض. ببینید یه رتبه بندی های معرفت شناختی کاملا هم کسی که وارد از دور وایسه، آقا معیار تواتر چیه؟ میشه مناقشه کرد توش از بیرون، ولی وقتی وارد گود میشی میری به جایی، اینو که میذاری جلو دیگه چه دیگه، وقتی یک کسی مثل علامه امینی پیدا میشه یک کتاب القدیر رو مینویسه دیگه. جالبه این میدونمش البانی شایب ارنوت، یکی از این بزرگان خیلی مهم سنیه، از اینه که حدیث شناسه، ابن تیمیه میگه آقا واقعی قدید یه خبر واحده، اونم مثلا قابل اعتنا نیست. این آدمه از بزرگی خیلی وهابی خیلی معروف هم هست، اون یک تعلیقه داره میگه آخه آدم حسابی کجا خبر واحده؟ این متواتره. میگم چرا این حرفو میزنه؟ چون یه جای دیگه هست که دیگه شما این نمیتونی بگی تواتر، یعنی شواهد یه جایی میرسه، شما ممکنه بگی اگه 10 تا بود متواتره یا نه، ولی وقتی که رسوندش مثلا به 200 تا، مثال دارم میگم، دیگه این آدم وهابی اینجوری هم میگه تواتره، ولی معنای حدیث چیز دیگریه. درست منظور رو برسونم؟ من میخوام این دستبندی‌های تو خود این وادی، یعنی توی فضا مود که فضای صفر و یکیه، فضای صفر و یکی رو درست بشناسیم. دسته دیگه فضای غیر صفر و یکیه، فضای غیر صفر و یکی هم منطق داره برای خودش. این که شما فضای صفر و یکی ما ادبیات فقه اون هی رفته به سمت حجت، یادم رفته به سمت واقع، یه میخوام چوب نخوری، اتفاق چوب نخوردن هم یه مبنا داره، یعنی شناختی از واقع تو دل خودش هست. مثلا فعلا نمیخوام برم یه بار نه که شما تو فضای فقه میتونی یه جایی بری جلو پرونده مسئله رو ببندی، یه جایی نمیتونی پرونده رو ببندی. یعنی همینجا هم تو همین فضا که به شدت اقتضای نسبیگری داره، همینجا هم میشه پرونده چیزایی رو بست. مثلا بله پرونده بحث تو اینجا خیلی سخت‌تر از پرونده بستن تو اونجاست. من کلیت تحلیلم اینجوریه و اون مبنای کلی من اون بحث چیزه کروی یادتون گفتن دو کروی، یعنی اون من به نظرم خیلی راه نماست. یعنی شما میبینید که یه چیزایی میره تو اون بسر، اگه کسی میگه این نیست همه یقین میکنن این عالم نیست. یعنی اگه کسی بگه زمین کروی نیست یعنی مسطحه، همه میدونن فیزیک خوب نخونده، اگه فیزیک خونده باشی پرمندش بسته شده، انقدر شواهد رو هم متضایف شده، انقدر شبکه مفاهیم قطعی کرده که شما
همین که ما آزمایش سرنوشت‌ساز داریم، یعنی
همین
آزمایش اول دعوا،
نه اول دعوا،
اول دعوا
نه تمام
دعوا میگن آزمایش سرنوشت،
چرا میگن
چون هر آزمایشی که ما انجام بدیم مبتنی بر نظریه،
نه خیلی دیگه همون
مبتنی بر دیدگاهتون تو اپتیکیه، مبتنی بر دیدگاهتون تو فیزیکه، مبتنی
بر دیدگاهتون. چرا هر نظری این اشکالیه که پوپر یه جایی میگیره، اشکال خیلی خوبه است. این گزاره رو از کجا آوردید؟ هر آزمایشی مبتنی بر یک نظریه است، این از کجا آوردید؟ غیر از دست که از استقرا آوردید؟ تموم شد. از کجا آوردید؟ مشخصه از کجا این قطعیه؟
آره
قطعیه، پس این حرف قطعی پیدا کردی، پس وایس هم جای قطعی. خیلی مهمه این استدلال. ببین یعنی شما ببین حرفم اعتبار یه استقرایی اصلا قطعی نیست.
منطق درونی هر پارادایم رو میشه توضیح داد،
منطق درونی میشه توضیح داد،
منطق درونی هر
پارادایم میشه توضیح داد به نحو قطعی.
آره
از کجا میتونی توضیح بدی؟
شما
جاش قیاسی میاد جلو.
میدونم
مبنا میذارم که آقا به دو تا خط رو فرض بفرمایید که مثلا موازیش 1000 تا خط میشه رسم کرد. یه مبنا گذاشتم. تا قیاسی
پاراده اینجوری نیست که من به نظر این دوره به خاطر اینکه چی جای غیر پاراده اصلا جنسش این نیست. پاراده اون فضای لغزانه. این فضا اصلا لغزان نیست. شما وقتی این مبنا رو میذارید تو ریل برای جنسش 0 و 1 اصلا پاراده محل 0 و 1 نمیتونه حرف بزنه. برای من گفتم این کسایی که بیان از هندسه غیر اولدوسی بحث میکنن این بحثا رو اصلا نمیدونن هندسه چیه. هندسه غیر اولدوسی کاملا 0 و 1 یعنی کاملا ناظر به یه متن واقعیت یا هست یا نیست. فوقش بودی نمیدونم آقا نظام فیزیکی ما اولدوسی یا غیر اولدوسی. من برای خودم مثل روز روشن اگه کسی هندسه اولدوسی غیر اولدوسی کار کرده باشه، فیزیک کار کرده باشه، اصلا به ذهنش خطور نمیکنه میتونه همین باشه همین باشه، اصلا خطور نمیکنه، میفهمه غلطه، میدونه یا این است یا اینجا جنسش 0 و 1. این صفر و یکی اینه تو جایی که صفر و یکی نیست. تو صفر و یکی نیست شما با استقرار داری میری جلو، با تشابک شواهد داری میری جلو. وقتی شواهد تشابک شواهده میتونی حرف قطعی بزنی. آقا این منطقش اینه. از کجا میگی منطقش اینه؟ همه ادله این آقایون که میگن آزمایش سرنوشت ساز ممکن نیست همش مبتنی بر شواهده. میگن نیا کنی آزمایش سرنوشت ساز، نیا کنی اینجوریه، نیا کنی اینجا نظریه وارد شد. خب میگن باشه استقرار، استقرار گوجت نیست. پس شما نمیدونید آزمایش سرنوشت ساز ممکن نیست. وقتی من شو با لویش تاریخی رفتی منو براش تاریخی میذارم جلو.
تاریخی نه، تاریخی منطقی میشه اثبات
کرد. تو منطقی
تلسکوپ
وقتی
میسازی مختلف بر اپتیک خود حالا دیگه بس دیگه. واقعا خودت داری میسازی دیگه،
میسازی اما دیدنش چیه؟ دیدنش با ساختنش یکیه. شما یه وسیله رو میاری تو این بحثی سنگ. من حالا ادامه میدم بخاطر اینکه بحث مهمه. ابزار رو میسازی، من تو ابزار که بحث ندارم. نه ابزار، ابزار ساختن ابزار اصلا جنس علم نیست. دعوایی هست سنگین هم نظر چیه که رخ داده اینه که آقا علم با تکنولوژی قاطی شده. تکنولوژی شما بگو نسبی من کاملا با شما همراهی میکنم. ابزار ساختن چیز دیگه است. اما خلاصه مشاهده همون ابزار است.
یعنی شما تلسکوپ میسازید من دیدم.
آقا دیدم.
یا اون دیدم.
خب ممکن
تقریبا بر سرعت
اینجا آره ولی وقتی که اینجوری میبینی چی؟
پس این در فاصله فلان.
نه دقت کنید شما داری میری تو من همون گفتم دیگه دعوای اون بحث کره رو گفتن. میری تو مرزهای کره. چرا با تلسکوپ مثال میزنی؟ میگم وقتی که من و شما داریم یه جلوت میبینی بری توی مثال ها پیادش کن. یعنی شما یه عالمه چیزی که جنس مداخلگر داره، جنس نسبی کردن داره، اینا رو وارد سیستم میکنی میگه معلومه. میگم کی گفته معلومه؟ شما میگه آزمایش سرنوشت ساز ممکن آزمایش سرنوشت حتما باید با وسیله باشد. این حاضر اولو کم ها این وسیله نشه یه عالمه استدلال شما میگه. میگم بری شما مسائلش رو نیاب کنید ببین اینا یک جا استدلالی که برگرده به برهان، برهان قیاسی به قول خودتون که نشون بدن اقتضای آزمایش به ما انه آزمایش این است که چیز نباشه، مبتنی بر نظریه باشه. ما که به نظرم مثل روز برای من روشن نیست. یعنی ما یه مشاهداتی داریم مقدم بر همه چیز. برای همین است که من گفتم از علم حضوری ما شروع می‌کنیم غالبا. میگم یه جایی هست معرفت کاملا منطبقه. و اتهام علم حضوری ما فقط صفر و یک نمیده. علم حضوری ما میبره تو فضای فاضی خیلی جاها.
علم حضوری چیو جواب نمیده.
این
چیه تو معرفت جواب؟
چرا جواب نمیده؟
آیا خسروپناهش یه جواب نمیده؟
خب آدمیه که اشتباه میگه من باید تابع اون باشم.
دیگه خسروپناه
دیگه خودتونم. اصلا از خودم من نیست.
این آقای فال نوزوی چیو میخوای درگیری؟ چیه اولیه فقط
درگیری؟ باشه من همه دعوای مثلا اولیه است. من گفتم این مدل رشد علم اینه. یعنی شما جای اولیه رو بذار، گام بعدی رو بردار. اینا جای اولیه رو نمیذارن تا. تا بحث این است که شما میگی هیچی، میگم محال. گفتی محال، من شما محال نیست. میگم همین گزاره تو گزاره‌ای دارید میگید که جنسش از جنس غیر صفر و یکیه بعد میگه قطعیه. میگم اگه امر غیر صفر و یکی قطعی شد پس حق منه که میشه قطعی کرد، پس قیاس پذیر ممکنه. حالا دیگه فکر کنم چی شد. ولی این که من واقعا معتقدم تو فضای خودمونم افراد ملتزم به لوازم حرفش نیستن. همین من خودم مثلا خود فضای علم حضوری انواع اشکالات دارم توش. اما اشکالی به کجا وارد میشه؟ مثلا اینکه اشکال مهم این است که علم حضوری میخواد تبدیل بشه به گزاره. گزاره از زمان داره وارد میشه، چه مداخلاتی میکنه؟ ولی میخوام ولی در عین همه اینها میتونم با تو فضای زبانم نشون بدم، چون بحثی خودم فصل کردم. تو فضای زبان باگه زبان به شدت اقتضای نسبی گرایی داره، چون کاملا زبان فرنگ. اما تو فضای زبان یه جایی داری دوره صفر و یکی. خیلی عجیبه. یه جایی داری تو فضای زبان صفر و یکی پرونده بحثی من. خب حالا دیگه رفتیم چی؟ چی؟ نه شما رفتید، نه ما که بحث طلبگی میکنیم. خب حالا من نکتم این بود حداقل توجه داشته باشید وقتی گفتید پارادایم تو این فضا دارید حرف میزنید. اگه این مبناتونه با این برید، اما اگه مبلغ این است که قیاس پذیر است بحث به سرانجام میرسه استفاده از کلمه پارادایم یعنی باخت شما. یعنی من گفتم کسی میاد میگه آقا اجتهاد دینی بخواد علم مثلا در مقابل اقتصاد غربی اقتصاد اسلامی بذاره، بعد میگه پارادایم از روز اول گفته که شما نمیتونید با ما بحث کنید. اگه ملتزم به این باشه من مشکل ندارم باهاش، خب این توجه بده میخواین کلمه رو با بار معنایش استفاده کنید. خب حالا لاکاتوش چیکار میکنه؟ وقتمونم تمام تموم شد، ما خواستیم مثلا مارکسل استم بگیم. اینو بس خیلی سریع بگم، ببینید چون اصل لاکاتوش دیروز گفتنش که در واقع اون سخت هسته و تعمندها، ببینید من فقط برای که لاکاتوش بهتر معلوم بشه اولا
از اینکه
چی؟
نظری کلی شماست؟ اون کمربند
رو نه فقط اون لحظه کاملا من داره بردی
لابد.
ببینید من اینجوری نوشتم، گفتم موضع لاکاتوش رو میخواید درست بفهمید نسبت به پوپر هم چون بعد از این دوتا بوده کاملا هم حرف این دوتا ناظر بینا داره هم بزن ناظر به کم. من میگم یه جا مثبت یه جا منفیه، یعنی یه جا با پوپر همراهی میکنه یه جا با هر کدوم درگیر میشه و این حرفش رو ببینید کم تقریبا مدلی که داد مسئله رو کاملا اجتماعی محضش کرد. برای همین چیکار کنیم؟ هیچی بزن تو سر خودت وایس تا یه انقلابی پیدا بشه، وایس تا یه پرادی به شما راهنمایی نمیکنه که تو فضای پژوهش علمی چیکار بکنید، فقط یه فضای نسبیت میندازه برای شما که بلا تکلیف میمونی. بعد یه عده‌ای باشن بحران ایجاد کنن، دم انقلاب کنن، یه درم چیز کنن، ثمره خوبش میشه برای امثال مثلا تیپ فایرابند و اینا که بگن آقا حالا که اجتماعی ما اجتماعی میگیم توش این آقای سعید زیبا کلام مدلش اینه دیگه، میگه آقا جون غربیا علمشون که واسه معرفت نرفتن جلو بر اساس زورشون رفتن، خب ما هم میخوایم دینمون رو واسه زور بریم جلو. چی میگی؟ ماهیت علم وقتی اینجوری شد، وقتی ماهیت علم کاملا به قدرت گره خورد، خب ما هم قدرت استفاده کنیم. حرف بدی نیست تا خیلیا، یعنی یه جایی باید شد قدرت استفاده کنیم. اصلا سیاست گذاری علم یعنی قدرت، یعنی مداخله قدرت تو فضای علم. لاکاتوش میاد یه بین این دوتا وای میسته، میخواد یه مقداری فضا رو نگه داره برای علم. حرفش این است که در من مثلا اینجوری گذاشتم، یعنی یه جا با پوپر موافقه، یه جا مخالف، یه جا با کو موافقه با مخالف. این که میگه که پوپر متوجه شد که منطق استقرارگرایی و حتی احتمالگرایی تاییدگرایی ها ناموفقن، میگه من باشونم این توجه خوبی پوپر کرد که اینو فهمید. اما این که پوپر خلطی کرده بین ابطال و طرد، بر همین خروج بحثش اون چیزی که تو کتاب چارلز اون ابطالگرایی پیچیده فکر کنم میاد. ابطالگرایی پیچیده حرفیست که مال خود پوپر نیست، تلفیقی از پوپر با لاکاتوشه که میرسه به ابطالگرایی پیچیده. یعنی چی؟ یعنی میگه اینجوری نیستش که اگر رفتن شاهد علیه پیدا شد طرد هم بکنن، ابطال شدن لزوما به طرد منجر نمیشه. اون حلقای کرانده محافظت اینا که گفتن، یعنی یه چیزی میاد رد میکنه، شما میگه تو موقعیت دیده میشه، دیده نشد اما افراد دست بند طرد نمیکنن حرفشون رو. برای همین اشتباهش بود که بین ابطال و طرد خلط کرد. دانشمندان این کارو نمیکنن. نکته توی کون میگه کون کجای حرفش به درد میخوره؟ اونجاش به درد میخوره که داره پیوستگی در علم عادی رو شرح میده. میگه آقا چرا توی علم عادی کار پیش میره، افراد با هم مرتبطن، کار پیش میره؟ میگه اوناش من خیلی میپسندم این مدل تحلیل رو. نقطه ضعفش چیه؟ میگه نقطه ضعف که ناگهانی بودن و در واقع تبیین ناپذیری انقلاب علمیه. میگه خود علم اینو کاملا، اصلا کلمه انقلاب برای همین گوشه انقلاب همیشه یک دفعه رخ میده، میگه این اومده تحولات علمو انقلابی دیده و واقعا اینجوری نیستش که کاملا ناگهانی بشه. ما میتونیم تحلیل کنیم چی میشه که بعد حالا اون بحثی که جلسه قبل گفتم فکر کنم معنی پیدا میکنه. میگه آقا کی یک تئوری کنار میره؟ زمانی که کمربندهای محافظتی به اندازه کافی نتونن حمایت کنن، زمانی که هسته مرکزی بهتری پیدا نشه. بحثی که دیروز داشتم میگفتن اگر اینها ناتوان شدن این فضا میره به سمت اون، اگر ناتوان نشدن اون یکی همچنان سر جای خودش باقی میمونه. این برای همین مقایسه برنامه پژوهشی رقیب، یعنی مسئله مهمش نقطه مقابل قیاس پذیریه. راه حلی که لاکاتوش داره میگه ما از دو راه میتونیم قیاس بکنیم بین دو تا اگه بگیم میگه برنامه پژوهشی دیگه، کون میگه پارادایم، میگه برنامه پژوهشی، میگه بین دو تا برنامه پژوهشی دو تا راه برای قیاس داریم. یه راه انسجام درونیه، این نکته که شما گفتید، یعنی بریم ببین منطق درونی شو اصلا خودش رو رد میکنه یا نه، که این مبتنی بر امتناع تناقضه. ولی حرفی داریم که بیرونیه از جنس صفر یکی. گام دوم که بحث پیشرو یا رو به زوال بودن، میگه حالا ضابطه پیشرو یا رو به زوال بودن چیه؟ میگه این که محتوای تجربه بیشتر داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی در مواجهه با واقعیت‌های مختلفی که داره میاد، این بیشتر بتونه حل کنه واقعیت‌ها رو. و قسمتی از محتوای اضافی در تجربه موفق باشه، یعنی پیش‌بینی‌هاش موفق در بیاد. میگه خود این که پیش‌بینی می‌کنه موفق در میاد، نشون میده رو به رشد، اما پیش‌بینی می‌کنه ناموفق در میاد، رو به زواله. منتها دوباره این همچنان آخرش میمونه تو فضای قیاس ناپذیری منطقی. یعنی که همچنان باز ما نمیتونیم این بگیم اگر یک برنامه پژوهشی کنار رفت دلیل بر این است که حتما باطل شده. ممکنه طرفدارش خوب وقت نذاشتن براش، خوب شواهد پیدا نکردن، خوب اقدام نکردن. در واقع پیشرو و رو به زوال بودن به میزان فعالیت افراد وابسته به این برنامه پژوهشی هم گره میخوره. که این به نظرم به لحاظ واقع بینی اجتماعی حرف درستیه، من با اینش مخالفت ندارم. یعنی خلاصه طرفداران یک نظریه اگه پای نظریشون وای نیسن، اون نظریه تو جامعه علمی مستقر نمیشه. خدا رحمت کنه اطلاع بهجت رو، یه جمله‌ای داره حالا اینم جمله بهش خاطر میشون، گفتش که ما مضمونش اینه، مثلا ما استاد نشیدیم، خودم من مستقیم نشدم، مضمونش اینه که ما مشکلمون اینه که دینمون حقه، خیالمون راحت کرده، کار نمی‌کنیم براش. وهابیت کار میکنه، حالا شد درمان وهابیت کار میکنه، همه رو وهابی میکنه، ما میگیم که دینه که درسته دیگه، کار نمیکنی براش، حتی کار نکردی نمیره جلو. یعنی تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی این نکته اجتماعیه، ولو شما قائل به دین حق، به صفر و یک، به درست و غلط باشی، به قیاس پذیری باشی، همچنان اشکال لاکاتوش به نظرم اشکال واردیه.
لاکاتوش مرتبطش کرده به افرادی که
یکی از عناصرش افراد، البته اصل حرف کهنه، اصل حرف تو کهنه، ولی لاکاتوش میخوام اینجا رو همراهی میکنه باهاش که میگه برنامه پژوهشی اگه برنامه پژوهشی از میدان کنار رفت، این دیگه میگه کنار رفت منطقا نتیجه نمیشه که باطل بوده، ممکن است افراد براش کار نکردن و ممکن است دیگه هم باشه. من میخوام این نکته توجه بدم، این میخوام اینجوری باهاش همراهی میکنم، یعنی صرف کنار رفتن اجتماعی دلیل بر کنار رفتن حقانیت نیست. خب ببخشید وقتمون تمام شد، من میخواستم یه جمع‌بندی بکنم از این فضای پوزیست در واقع پوزیست تا کنین اینا و بعدم ماکسول رو بگم. پس اگه ما سه جلسه داشته باشیم، من یه جلسه این جمع‌بندی و ماکسول رو میگم، دیگه فکر کنم لاتوینا رو بیخیال حالا نگاه میکنم اینو هر بعد چل حرف حساب آنچنانی تو ذهنم نمونده ازش که فایرابل پس من یک جمله فایرابل بگم تمام کنیم. فایرابل چون حرف مهم نداره، فایرابل حرف اصلش اینه که فلسفه علم هر چند گذشته ای برجسته داشته اما رشته ای به پایان رسیده و فاقد آینده است، چرا که نمیتواند هیچ یک از مشکلات دانشمندان یا مورخان علم را حل کند. کاری که رویکرد تاریخی کهن رو به شدت ادامه میده، یعنی کاملا با نگاه تاریخی شروع میکنه هر حرفی اینجا زدن یه مثال نقد براش پیدا میکنه و نشون میده آقا جون خلاصه چیز نیست و بعد کاملا میندازه ماهیت علم رو تحلیل اجتماعی میکنه، میگه آقا یه سنتیه، یعنی علم یک آیینیه که فعلا اصحاب قدرت به این گره خوردن و اینا به زور دارن دیگران آیین‌های دیگه مثل دین رو کنار میذارن. میگه اگه این یه آیینه بعد خودش میگه اگه حقیقت یک ارزشه، آزادی هم یک ارزشه، چرا من باید حقیقت رو فدای آزادی کنم؟ من میگم آزادی رو فدای حقیقت کنم، حقیقت رو فدای آزادی میکنم. اصل حرف این بره تو فضای اجتماعی که چند تا اشکال میگیرن، یه اشکالش هم بگم که دیگه سلسلت نشه، یعنی دغدغه آزادی و اینجوری چیزا رو داره و میگه آقا اینا دارن دیکتاتوری میکنن دانشمندان، یه دیکتاتوری مال دانشمندانه. خب شما مثلا به طب سنتی هم میدان بده، به اون یکی هم میدان بده، به هر کسی میدان بده. یعنی میگه آنارشیست به لحاظ سیاسی اگه چیز بدی باشه به لحاظ معرفت شناسی چیز خوبیه. منتها یه اشکالی که این آقای چالمرز فکر کنم بهش میکنه و اشکال خیلی قشنگیه و اصل اشکال هم هیوم به روسو ظاهرا کرده، میگه که اگر شما جامعه با شما همراهی کنیم، اگر جامعه دیکتاتوری بود و شما به یه دفعه آزادی بدی، خروجش این است که دیکتاتورها دیکتاتورتر میشن چون افراد برابر نیستن و وقتی افراد برابر نیستن، اونی که قبلا قدرت رو به دست گرفته اگه بگید همه چیز آزاد، اون قدرت دیگه کلا دست اون میمونه. همین چی شد؟ یعنی اگه تو دغدغه آزادی رو داری، اگه حقیقت رو بذاری کنار، صرف آزادی تو زمانی که حقیقت توضیح مناسب نشده، همچنان دیکتاتوری رو تقویت می‌کنی. نکته اجتماعی به نظر من خیلی قشنگه نکتهش. آقای چیزم این آقای افتری هم یه مقاله نوشته تو نقدش یه اشکال منطقی قشنگ میگه آقا خلاصه حالا آزادی ارزشه، حقیقت ارزش نیست، تو کلا حقیقت رو زدی زیرا بشو زدی، حقیقت هم ارزشه به همون قد که آزادی ارزش حقیقت هم ارزشه، باید حقیقت هم جدی گرفت. السلام علیکم. من نکته اصلیش این نکته اجتماعی نشد، فقط کار مهمش این بود که شروع میکنه با شواهد تاریخی. تمام هر جا شما یه جایی رو به عنوان محل استقرار میگیری چی میکنه؟ یه جمله هم داره، بذارید من یکم بگم دیگه. حالا گفتم عنوان کتابش بر ضد روشه. یه نکته خیلی خوبی داره، من این نکته باش موافقم. میگه اگه دقت کنید تمام روش ها این نبوده که یه دانشمند یه کاری بکنه دیسیپلین بشه، بلکه یه نفر شخص ثالثی اومده به نظرش رسیده این دانشمند چیکار کرده. بر همین تمام روش ها، روش هایی که شما بگید روش تحقیق، در واقع بازسازی عقلانی فعالیت یک دانشمند برجسته است از منظر یک فیلسوف علم یا یک کس دیگه. مثلا نیوتن یک کاری کرده، کوپرنیک کرده، نیوتن چیکار میکنه؟ گزارش داده گفته هر کی میخواد کار علم بکنه این کارو بکنه، و میگه برای همین روش، قبول روش مانع خلاقیت میشه. راست میگه، روش یعنی شما حتما باید به این اسلوب پیش بری. میگه من میگم بر ضد روش که باب برای خلاقیت باز کنم، که البته مشکلی که بعدن میشه خودم بهش پرداخته اینه که واقعا اینجور باب خلاقیت باز کردن نابود میکنه نه، ولی اصل توجهش توجه خوبیه، مثلا توی روش تحقیقای مدرن. روش تحقیقای مدرن کاملا شما بگید آقا من روشم دلفیه، روشم فلان کسه، روشم تحلیل گفتمان لاپلوموف است. خب آقا مگه حتما باید تو این قالب آدم یه کاریو پیش ببره؟ البته توی ارشد و دکتر اینا باید اینجور بشه، ولی میخوام خودتون بلاز شخصی بدونی ها، حرفش اینه میگه اونایی که رفتن اول یه کار جدید کردن خلاف همه روش ها، بعدیا اومدن گفتن ای چی شد یه دفعه رفت این خلاقیته، یعنی اون که قالب روش بهت میگفت نیست. همون حرفی که از اولش گفتم، اینا اومدن برای منطق اکتشاف فرمول بدن، در منطق اکتشاف فرمول نداره. هنوز که هنوز اصرار میکنن که آقا روش تحقیق اینه، روش تحقیق یعنی روش اکتشاف. چی؟ چی؟
فقه
این حالا فرضی چیز بود که با فرضی اینا پیش میره، فرضی فقه ما فرضی فرضی و اینا نه، یعنی اکتشاف اینجوری نیست تو فرضی فقه. حالا من تطبیقش باید کم فکر کنم بهش، ولی ما خواهی این عنصر خلاقیت برای چیز حتما باید فضای
فقه
ما کنه عنصر نه اون عنصر خلاقیت اصلا غلط خلاقیت. ببین مثال بگم، مثلا شما تو فضای فقه میگی صحیحی اعمی، آیا انسان باید تو دوگانه صحیح اعمی همه قضایی رو تحلیل بکنه؟ چرا حتما باید این باشه؟ اگه تونستی
اگر کسی اومد این کارو
اگه به نحو معقول بذاره جلو، مثلا چون این صحیح اعمی دعوای استاد من تو ذهنم میگم، حالا مثال واضح ترش برای مشترک لفظ معنوی، آقا وقتی کلاس دستمن تمام شد دوستان میخوان برای کلاس برن آماده بشن میتونن چیز کنن، اگه حتی دوستان میخوان برن برن. مطمئن ببینید مثلا تو فضای کلاسی که ما میگه اگه مشترک لفظی مشترک معنوی، همین که مشترک معنوی مناقشه میشه میفته مشکل لفظی، یا این یکی، این یک کاریست که تو فضای روش دارن به شما تحصیل میکنن. اما اگه شما اومدی نشون دادی که آقا جون خود این دوگانه گزینه سوم داره، یعنی شما میتونی چیزی نشون بدی نه مشترک معنوی نه مشترک لفظی، از فردا کسی نمیتونه با صرف اشکال گرفتن به مشترک معنوی نتیجه بگیره بحث مشترک لفظی شد. یعنی شما میخوای یه بحث رو پیش ببری، میخوای بگی آقا این مشترک معنوی نیست، اگه این کارو بکنه بتونه این اگه شق سوم بتونه نشون بده احتمالاً فقیره. مشکل اینه که افراد شق سوم الکی میرن جلو، یعنی شما میذاری اون شق سومی که آورده رو باز میکنه براش نشون میده آقا این یا اینه یا این، هیچ حرف جدیدی نیست. یعنی این اگه تونستش، یعنی تلقی من این است که فضای علم زمانی میره جلو که شما سنت رو داشته باشی، یعنی حرفایو بیا آقا شما اینو گفتی، شما اینو گفتی، اما ببین دوتاتون این یه نکته رو نتونستید بگید طبق تغییر شما، این نه اینجا قرار میگه نه اینجا، و این وادی سمومی با این توضیح. اینو اگر کسی بیاره جلو به نظرم ممکنه، نمیخوام هیچ کی باش مخالفت نمیکنه، ولی فضای جامعه علمی با این همراهی میکنه. علتی که اینقدر مخالفت ها میشه که من الان طرف اون مخالف ها هستم این است که واقعا چرت و پرت گویه. یعنی شما طرف حرف میزنه، حالا این استاد همینجا هم هست، حالا مطلبش خود همه جا گفته شده شما شنیده باشید، ولی مثلا گفتیشون توی بحث این فرقه این نظر گفته بود ازدواج تمدنی را میاندازیم، ما الان کمبود جمعیت داریم، بلاد فقه دختر رو به اهل سنت نمیشه داد، میدونی بلاد فقهی دختر به سنی نمیتونی بدید. ایشون میگفتش که خب الان قطر هم پول زیاد داره هم مرد زیاد داره، جمعیت مرداش زیاده، ما ازدواج تمدنی را بندازیم که هم مشکل جمعیت حل کنه هم چی. یعنی شما یک کمی آدم بره تو بحثه فقهی کار بکنیم، اصلا ما میتونیم با همچی مجوزی اونجایی که ائمه مخالفت کردن گفتن که ندید دختر رو، ادلهشون چی بوده، شرایطشون چی بوده، فضاشون چی بوده، مؤلفه ها رو بگیریم ببینیم واقعا میشه این حرف رو امروز اضافه کرد بگیم ازدواج تمدنی. بعد انواع عوارض اجتماعی، عوارض چیز، تفاوت فرهنگ ها، یعنی یه حرفیه که فقط طرف تو ذهنش مشکل جمعیت رو دیده، حالا داره چیز میده. میگم آدم وقتی اینا رو نگاه میکنه میگه اون حرفه، یعنی اینجور فقهی که بخواد نوآوری کنه بهتر نوآوری نکنه، اما شما بذار تو محلش یک یک ادله رو. من هم گفتم من بخواد اینو بلا تاریخ ببینید، ببینید چی شد علامه هلی تونست فضای فقه رو برگردونه، چجوری فقه علامه چه فرقی میکنه فقه قبلی ها، یعنی چجوری استدلال میشینه یکی 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 یکی. خود شیخ انصاری معروفه دیگه، میگه اگه چیز بود کدوم از این اخبار معروفه، میگه اگه فلانی زنده بود، همین چیز همین استرآبادی، میگه اگه استرآبادی زنده بود کتاب منو میدید از نظرش برمیگشت. یعنی من یه حرف میزنم استرآبادی که رئیس اخباریونه استدلالای منو بخونه، نه راست میگم، راست میگم، یعنی یه همین مقدماتی که او تو ذهنشه من جلوش آوردم. من توی امتحانم میگم به کلاسای قبلی هم گفتم به شما هم میگم آقا تو امتحان نظر منو رد کنی نمره بیشتر داره، مشروط بر اینکه اول نظر منو توضیح بدید. یعنی شما اول بگو استاد چی اینو گفتی، پاسخ سوال بر اساس حرف تو اینه، اما به این دلیل غلطه. هر کسی این آقای عبدی همین، نه این آقای عبدی که الان هست، یا آقای عبدی دیگه، دو تا عبدی در دانشگاه چون دانشجو من بود، این یه بار بهش گفتم گفتم اگه 22 میشد داد بهت میدادم، چون این اشکالی کردی اشکال خیلی خوبی بود، من بهش توجه نکرده بودم، یعنی نظر آورده بود. بعد گفتم اگه در ترم بعد با من درس داشتی دو نمره میتونی من بگیری، چون خلاصه تو بیشتر از 20 رفتی. تونستم منظور برسونم؟ من به نظرم این مدل بحث کردن هیچ جا مخالف ایجاد نمیکنه. یعنی شما اول نشون بده که به لحاظ فقاهت کم نداری از بعد، کم نذاشتی، و تا نشون بده آقا این والی جلو هم هست. ولی اون مقداری که من تازگی میبینم توی این آقایون همش داره که من دیدم و برمیدونم. یه من دیگه باید گفتش که متمایل شدی به جریان های صافی گل پایگانی و اینا، گفتم نمیدونم حالا اینا چه جریانی بودن، ولی اگه بخوای بگی وابسته که بخواد خیلی سنتی شدی و چیزه، اگه بخوای بگی سنتی شدی، آره اینجوری شدن به خاطر اینکه این نگاه میکنم میبینم که خب ما خیلی روشن فکر بودیم، بابا روشن فکر بودن و این بحثا رو مطرح بشه، حالا همون روشن فکری به خیال خودم دارم، ولی اگه از مبنا نباید خارج شد، حالا اگه اسمش صافی گل پایگانی نباشه متمایل صافی. آقا دوستان همه هستن؟ آقای یزدانی کیه؟ شما این؟ اسمان که آقای قلیانوی کی بود؟ شما این؟ من رو یاد نگرفتم عبداللهی ها شما هستن؟ عبداللهی کی؟ آقای عبداللهی اون میگه بودن خیلی؟ آقای حاجی هم یاد گرفتم آقای پول موازه هم شما. خب آقا امروز چندومه؟
سلای با شام چیزی اسما یادتون میگه؟
فایده نداره، همون گونه که لا توز نمونه و لا تز نمونه، همون گونه که زیر بار زور نمیرفت این از این نمیرفت. خب پس برای چهارشنبه هفته آینده قطعی شد دیگه ها؟
انشاءالله.
اگه غیر از این شد به من خبر بدید.